ایجاد کردن نداره. خب ما جلسه پیش دو تا بحث رو اول از شروع کردیم، از بحثی که در مورد خود مقاله است، در مورد روش علم صحبت کردیم و آزمون استنتاجی نظریات. در روش علم صحبت کردیم به طور خاص که از نظر پاپر روش علم استقرار، یعنی روش علم این نمیتونه باشه که مشاهده بکنیم و بر اساس این مشاهدات نظریه های کلی بسازیم، این نمیتونه روش علم باشه. روش علم روش حدس و اطلاع، شما نظریه حدس میزنید و به دنبال اطلاع کردن شونید. تاریخ علم به ما نشون میده که اتفاقا نظریه هایی که خیلی خودشون رو برای مشاهدات محدود میکردن معمولا نظریه های علمی نیستن، مثل طالبینی، و در ضمن بعضی از نظریه هایی که پارادایم های علمی هستن به شدت جنبه نظری دارن و خیلی کم مشاهده درشون دخیل بوده، بعدا ممکنه با مشاهده آزمونشون بکنه. پس این تقدم نظریه بر مشاهدات در کارهای پاپر داریم. همون که شاید تو پیش گفتم یه یکی توی کنفرانسی بودم به دانشجوها گفتم که برید مشاهده کنید، بعد دانشجو هم یه حاجی باج مونده بودن که بریم چی رو مشاهده بکنیم، نظریه شما باید بهتون بگید که بریم چی رو مشاهده بکنیم. بعد این که در آزمون استنتاجی نظریه ما یه سری کارهایی میکنیم، اولا خیلی برای ما مهمه که از نظریه سری پیشبینی در بیاریم به لحاظ منطقی. خب این پیشبینی ها رو با همدیگه میسنجیم برای اینکه سازگاری دستگاه رو ببینیم، اگر یک نظریه یه پیشبینی بده نقیض اون پیشبینی رو هم بده میسنجیم که ناسازگاره. این معمولا ساده تری راه نیست برای بررسی سازگاری درونی، جلسه پیش صحبت کردیم. ببینید یکی از بهترین راه هایی که شما بتونید سازگاری درونی یک نظریه رو نشون بدید چیه؟ یاد سالش چیه؟ به نظریه دیگه درونی خواهد سازگاری درونی شده سازترین کاری که میتونم به نظر شما سازترین کار که یا بارم هم بکنم سازترین کار نباشید چیزی کنم باشید؟ آره بده کنم بکنم بکنم دوباره طرف تناقض پیدا نکردن نه در نتیجه میگه که این سازگار نه این بچه نشون بده که تناقض روش در نمیاد دیگه، این تناقض پیدا کردن نشون میگه که سازگار نیست، ولی شاید راحت ترین راه نباشه. چیا کنی؟ خب نقیده که استفاده کنی که اتفاقا حتما همه چی در میاد، از متناقض از همه چی در میاد در داریم دردیه. اینا همه درسته، اینا همه شون میره تو ماجرای تناقض پیدا کردن، ولی یه راه حل برای خود سازگاری اینه که نشون بدیم یه حکمی در نمیاد، چون اگه دستگاه ناسازگاری در رو میداشته باشه همه چی از توش در میاد.
حکمی از
سختی
تو هم سختی تناقض
پیدا کردن، حالا همه اوتای به مرسی آره، ولی به خصوص اگه بتونیم یه حکم خاصی رو بگیریم، ولی اینم درسته، چون ممکن نمیدونیم کدوم حکم باید در بیاد. نه تناقض بعد ثابت بتونیم بکنیم که یه چیزی در نمیاد از توش دیگه، یه همچین کاری رو بتونیم نشون بدیم که همه چیز در نمیاد. بعد هم مثلا نشون بدیم که خب مثلا فرض کنیم پی در میاد، با فرض این که پی در میاد ثابت کنیم نقیض پی در نمیاد، ولی در هر حال این که بیان همه نقض نظریه رو بگیریم اونا رو با هم مقایسه بکنیم ببینیم متناقضن یا نه بهترین راه برای سازگاری نیست. پس پاپر اینجا حرفی که داره میزنه به خاطر این داره این حرف میزنه که تاکید داره روی پیشبینی نظریه، این معنیش مهمه، میخواد همه چی رو با این بازی حل کنه، باید خوشحال راحتترین راه نباشه. بعد میایم نظریات رو ساختار منطقیش رو مقایسه میکنیم که ببینیم محتوای تجربی داره یا همانگویا هست، ممکنه واقعا همه چی از توش در نیاد یا بیاد برای همان گویانه باشه. نکته خیلی مهمی که داشتیم قسمت سوم بود و چهارم، یعنی آزمون نظریه ها. قسمت سوم میگفتش که بیاید نظریه ها رو با نظریه های دیگه علم با دانشی که علم رو امروز ساخته مقایسه کنیم، این حس متحضرانه رو. چرا؟ ممکنه فقط صورتبندی متفاوتی باشه از نظریه های قبلی، برای اینکه بگیم حرف جدیدی زده، باید بیایم ببینیم که به لحاظ منطقی چه رابطه‌ای داره. اینا منطقه میشه. و قسمت آخر چیزی که بحث امروزمون تقریباً از بیشتر شد از ساعت دوم بهش می‌پردازیم اینه که چجوری در معرض آزمون تشریحی قرار میگیره، بر اساس مشاهدات وقتی مشاهده میکنیم چه اتفاقی میفته. ولی به طور خاص نظریه ما یک سری بقایع رو دنیا ممنوع میکنه، یک سری رو مجاز میدونه. هر نظریه که علمی باشه، مثلا همه کلاغ ها سیاه هست، ممنوع میکنه که ما کلاغ سیاه ببینیم، مجاز کلاغ غیر سیاه ببینیم، مجاز میدونه که کلاغ سیاه ببینیم، تخته سبز ببینیم، تخته سیاه ببینیم، گچ سفید ببینیم، گچ سیاه ببینیم. یه چیزای خیلی زیادی رو مجاز میدونه، یه چیزای خیلی زیادی رو ممنوع میدونه. میرسیم به این، ولی به نظر میاد اگه کلاس چیزایی که ممنوع میدونه توهی نباشه، این نظریه ابطال پذیره. نظریه ما باید یه چیزهایی رو در مورد این جهان ممنوع کنه، یه سری اتفاقاتی رو در مورد این جهان ممنوع کنه. خب ابطال چجوری اتفاق میفته؟ جلسه پیش صحبت کردیم نسبت به این دو تا مجموعه. ابطال پذیری رو میدونی؟ ابطال پذیری میگه کلیه وقایع دنیا رو، حالا میگن با گزاره های پایه رو برکلی تر میسازیم، کلیه وقایع دنیا رو به دو قسمت مجاز و غیر مجاز تقسیم کنه که قسمت غیر مجازش توهی نباشه. خب این میشه ابطال پذیری. ابطال چجوری اتفاق میفته؟ غیر مجاز اتفاق بیفته در حقیقت یعنی چی؟ آره، ولی ما برای اینکه گزاره رو ابطال کنیم با واقعه ابطال نمی کنیم، چون گزاره نظریه گزاره یعنی بپذیریم درستی یکی از گزاره هایی که این بر ممنوع کرده، چون ممنوع کرده من رو میگم همه کلاف ها زردن هم ابطال پذیر هست، یه سری رو ممنوع کرده، یه سری رو مجاز کرده. لحظه ای که من یک درستی یکی از گزاره هایی رو که ممنوع کرده رو میپذیرم، نظریه ابطال میشه. اگر نپذیرم هیچ کدوم از گزاره هایی رو که نظریه غیر مجاز دونسته چه اتفاقی میفته؟ مسنون از ابطال یعنی چی؟ تبرئه، یعنی فعلا اون کلمه مهمش فعلا، فعلا باش کار میکنم، فعلا جزو علمه. این همه چیز مهمی که در مورد خاطر بود پیشبینی، نادرستیش ابطال میکنه، درستیش چیزی نمیگه. خب این به وقتی بود که ما جلسه پیش صحبت کردیم. بفرم. بله، بین چی ها؟ خب ببینید، مسئلش رو دقیقا به این ستا بخواهم ما باید چیز کنیم، این که مسئله تنیز علم از غیر از علم چجوری اتفاق میفته. خب این مسئله دقیقا میفته رو مسئله استدراراش که دانشمندان به نشه میرسه که برعکس اون چیزی که تا حالا گفتیم که روش علم، روش استدرار و روش متافیزیک، روش نظریه پرداختنه، دانشمندان هم استدرار نمیکنن. پس بیان ببینیم که تمیز علم از غیر از علم چیه. یه سری داستانهای واسه ما میگه راجع به آدلر و مارکس و اینا و طالبینی که به این نتیجه برسه که ابطال پذیری شرط علمی بودن. اما نکته خیلی مهمی که اتفاقا امروز بهش میپردازیم اینه که ابطال پذیری ابطال رو تضمین نمیکنه. خیلی آدم های مختلف ممکنه ابطال پذیری رو بپذیرن ولی دنبال ابطال نرن. حالا میخوایم بگیم چه جوری ابطال کنیم. بنابراین از این لحظه به بعد معرفت شناسی علمی من با روش شناسی علمی من عجین میشه. این حتی وقت امروز جلسه ساعت اوله. چرا قواعد روش شناختی برایش اینقدر مهمه؟ بعد حالا میریم جلوتر، بعد من دوباره برمیگردم ببینیم که این انسجام وجود داره. انسجامی که به نظر میاد وجود داشته باشه در بخشایی از کارش اینه که یه جاهای ابطال رو برای ما خیلی قطعی معرفی میکنیم. میگه فعلا نگه میداریم ولی اگه درست در قیمت احتال شده. ولی بعدا به ما میگه شما در مورد هیچ گزاره پایه‌ای هم نمیتونیم مطمئن باشیم که درست بوده. اونایی که غیر مجازن، در مورد غیر مجازان نمیتونیم مطمئن باشیم، چون اونها هم شکل نظریه دارن، اونها هم هستن. اون وقت بنابراین ابطال هم هیچ وقت قطعی نیست. در حالی که تصویری که اول وقتش داره به ما ارائه میده اینه که ابطال قطعیه، نظریه رو باطل کردیم بذاریمش کنار، تغییر قطعی نیست، فور تایم بینگ احتمالاً نگه داریم. این عدم انسجام هست که ما اینو به خصوص به دوم راجع به گزارهای پایه صحبت کنم. به نظر من در حقیقت دومی چیزه، دومی اولی رو اگه بذاریم کنار، یعنی که اتفاقات رو بذاریم کنار، خیلی اتفاقی نمیافته، این حرفاش ناسازگار نمیشه. دومی رو بفرمایید. حالا بذاریم میرسیم به اون که با یه صراحی رو به رویه که مجبور اون رو اینجوری حلش کن. خب سوالی که امروز برطرح میکنم قسمت سوم اینه، قواعد روش علمی چه هستن؟ و آیا نظریه‌ای در مورد این قوانین وجود داره؟ یعنی قواعد روش شناسی، چون این قواعدیه در مورد این قواعدی ما این نظریه داریم، این قواعد روش شناسی. خب چرا این پاسخمون به این سوال مهمه؟ یا اصلا پاسخمون به این سوال چی رو نشون میده؟
حضور تشکر
یا توضیح؟ نه توضیح، توضیح به قواعد روشناختیه. دانشمندا چی کار باید بکنن؟ علم از چه روش هایی داره استفاده کنه؟ پاسخمون به این سوال چه چیزی رو نشون میده؟ نه اصلا هنوز سراغ اتفاق نرفتیم، اصلا بحث به اتفاق نیستیم. یا قواعد روش علمی کرد، من میم از شما بپرسم قواعد روش علمی کرد هم میگه استفراغ، میرم یه دیگه میگم یه ابتا. خب در شدیم در حقیقت چه چیزی رو تعمیم میکنه با شما؟ هدف علم رو داره تعمیم میکنه. ما به کمک قواعد روش علمی تعمیم کنیم ببینیم هدف علم چیه. هر کسی هر پاسخی به این سوال بده داره نشون میده که از علم چه انتظاری داره. ممکنه که شما تعیین پذیری رو روش علمی بذارید، خب یه اتفاقاتی میفته، معمولا یه ماجراهایی پیش میاد از نظر فاخر. ممکنه تجدید نظر طلبی رو بذارید که اسم یه ذره همچین پرتم سراختری از ابطال تجدیدی، تجدید نظر طلبی اجازه بدیم که در نظری های علمیتون تجدید نظر داشته. این که اختلاف داشته باشیم چجوری حل میکنیم؟ در نظری های علمی اختلاف بین مشاهدات و پیشبینی ها چی کار باید باز بکنیم؟ خب پوزیتیویست ها چه پاسخی به این سوال میدن؟ قواعد علمی چیه؟ روش شناسی علمی چیه؟ هاپر میگه که رهیافت پوزیتیویست ها رو باید توش بذاریم رهیافت طبیعت گرایانه. رفیات طبیعت گرایانه به روش شناسی خب چرا این رفت عنوان رو میداره براش؟ اینجای که پوزیتیویست‌های نظری معناداری به ما دادن که گفتم که هر چیزی که به حوزه علوم تجربی و منطق تعلق داشته باشه بی‌معنا، داشته باشه بی‌معنا. این یک از نظر پاپر یک نوع جزم معناییه، همونجوری که ما در اصل پیشم صحبت کرده بودیم. این استرسین ادعا داره توی فرازبان صورتبندی میشه دیگه، بعد توی فرازبان نمیاد بگیم چراییم، توی فرازبان صورتی اصل داره معرفی میشه. پس باز بحثای جلسه های قبل تحقیق تجربی این اصل مهم نیست، مهم ادعای این چرا اینا بیان شده داره مثل یک جذب بیان شده. هاپر میگه جذب معنا وقتی که به علیه سلطنت میشینه خیلی سخت میشه دیگه از اونجا برش داشت. پادشاهی جذب معنا رو سختی میشه خب به مرکز کرد. یعنی در واقع شما میگه چه گزاره‌های معنا دارن چه گزاره‌های معنا ندارن نیستن. پس وقتی که میخواد راجع به یه چیزهای دیگه‌ای صحبت بکنید هم باید فکر کنید از این نظریه معنایی استفاده بکنید. گفتیم که خود اصل تحقیق پذیری لازم نیست معنادار باشه، یعنی تحقیق پذیر باشه، ولی نه اینکه دیگه روش شناسی هم لازم نیست تحقیق پذیر باشه. خب روش شناسی چیه؟ روش شناسی مطمئنن منطق و ریاضیات نیستش. اون از قواعد منطقمون در نمیاد که علم چیکار داره میکنه. شاید علم داره جلو رو تجربی صحبت میکنه با این ماجراش با منطق فرق داره. پس برای پوزیتیویستا اگر روش شناسی بخواد روش شناسی معناداری باشه و روش شناسی طبیعت گرایانه باشه، یعنی بخشی از علوم تجربی باشه، وگرنه با نظریه معناداری خودشون بیمعنه. یا باید بگن اصلا ما همچین چیزی نداریم، ما صحبت کردن راجع به روش علم رو بیمعنی میدونیم که به نظر میاد همچین چیزی رو نمیگن، صحبت میکنن راجع به روش علم. یا اینکه اگه صحبت میکنن باید اینو تو حوزه علوم تجربی. خب توی حوزه علوم تجربی هم مثلا بهترین چیزی که داریم براش، نزدیکترین چیزی که براش داریم اینه روانشناسی رو بیاریم. روانشناسی کار دانشمندان. خب روانشناسی هم می‌بینیم که خودش مشکلاتی داره دیگه، روانشناسی هم قراره به رفتار تحویل داده بشه. بنابراین با تز معناداری و نظریه‌ای که در مورد تحویل روانشناسی به فیزیک داره صحبت میکنه نتیجه میگیریم که برای حلقه بیاد قواعد روانشناسی مربوط به حوزه علوم تجربیه و در حقیقت داره در مورد رفتار دانشمندان صحبت میکنه. همه کاری که دارن میکنن در روانشناسی علمی اینه که دانشمندان چیکار دارن میکنن. مثل این نیونه که ما وقتی میخواییم قواعد بازی شطرنج بررسی کنیم، روانشناسی قواعد شطرنج میخواییم بررسی کنیم، بیان ببینیم که شطرنج بازی چیکار میکنن، راجب رفتار شطرنج بازی حرف بزنیم. حالا دستش رو بلند کرد، این موقع رو برداشت گذاشت کنیم که دستی ما اصلا چیزی صحبت میکنیم، ما در یه سطح کاملا مجردی به صحبت کنیم که قواعد بازی شطرنج چی هم نمیدیم. قواعد بازی شطرنج هم میتونن معنادار باشن. بفرمایید. چی؟ همانگویی نیستش دیگه. چون در اونجوری که در منطق ریاضیات برای حلقه بی هم همانگویی دیگه. اونجوری نیستش که تفاوت مثل این باشه که جای برداری دو مساوی 4. یه چیزایی داریم در مورد بازی این واقعا ممکنه میشه جهان رو ببینید دیگه ساخته شده باشه. اونجوری نیست که تو هر دنیایی که داریم اینو میگیم درست باشه. خب بحث روش شناسی برای پوزیتیویستایی برنامه، چون از برنامه شون در مورد حس به متافیزیک برنامه نه در این معنی شون میخواد یه برنامه یه تو متافیزیک رو حس کنه. این برنامه حالا اینجا وارد شده در حالی که برای پاتر سوال در مورد قواعد روانشناسی یک مسئله است. پس این تمایزی که در مورد روانشناسی داره با این مسئله که قواعد علم چی هستن روبروه.
بله.
به هر دو تا داریم نزدیک میشه تقریبا. این اول کافه میگه علم چیه، بعد میگیم بعضی دانشمندا که این کارو نمیکنن، بعد میگیم اونا ولی بعد این کارو بکنن. یعنی ما اول داریم میگیم علم چیه، توضیح از علم داریم میگیم. خیلی از دانشمندا میکنن این میام بعد میگفتش که مثلا دانشمندا بعد مثلا چی یا خط بندازن برای همه چی. هنوز حرفش درست بود، بعد میتونه تجویز کنه که همه دانشمندان رو باید چه ریاخت بنوزن، ولی این کار نمی کنه. یه جاهایی میگه که دانشمندان دارن همون کاری که من میکنم و انجام میدن. بعد این سوال معمولا به وجود میاد خیلی سریع که بعضی دانشمندان این کار رو نمی کنن. برای هر دو تا مرحله رو داره. خب
اشتباه
داخلش تناقض باشه، یعنی روش علمی که روش علمی منتجه رو در کار ما با اون روز رو میکنیم تمام رو به معاملگاه و عادل کار ما میشه ولی انتظار این نظر همه هم این دفته میدیم.
خب یه میشیم در حقیقت چجوری به پاسخ میدیم؟ میگیم که اصلا چرا باید برگرده به اینکه دانشمندا چی کار کردن قبلا نگاه بکنیم؟ چرا باید این کارو بکنه؟ ها خاطر واسه چی به کاری که مثلا اینشتین کرده استناد میکنه، به نیوتن استناد میکنه که در حقیقت اون چه کاری؟ یه نظریه داده و داره یه سری چیزایی رو میگه که با این نظریه مطابقت داره. این سازگاری چه چیزی براش کارم بود؟ این که مثال های معیدی در تاریخ علم و نظریهش پیدا بکنه چیه؟ چی میشه؟ چرا طرفدار پیدا میکنه؟ دقیقا این مکانیزمی که طرفدار پیدا میکنه چیه؟ افتار که نمیشه، افتار ممکنه بتونن داریش حالا چی میشه؟ با نسبیت چی میشه؟ تایید میشه. تایید از کجا داره میاد؟ وقتی از تایید نظریه ها داریم صحبت میکنیم چه چیزی رو پیش فرض گرفتیم؟ در تحقیق پذیری یه ذره بیه ذره بیتر از تحقیق پذیری تحقیق پذیری هم داره از استقرار میاد، یعنی استقرار رو پیش فرض گرفتیم. مگر این هم خود نواد نگرد چیز باشه، نگرد این باشه که نظریه تایید بشه. این که در تاریخ علمی اتفاقاتی افتاده سرداشت نمیتونه نتیجه بگیره که علمینه استقرار از خودش رو بیمون. شما هر جایی بیاره پاپر استقرار کشف بکنید میتونید یه مقاله بنویسید همه جا هم چاپ باشه در بهترین جونال، یعنی بتونید نشون بدید که استقرار کرد. خودش هم همیشه در برابر بسیارشون پاسخ داده که استقرار انجام ندادن به این دلیل دیگه، ولی میگم این شما میادتون باشه هر جایی که پاپر تونستید استقرار کشف کنید به هر شکلی. بنابراین به نظر میاد که از اول میتونه حدس بزنه خودش هم که روش علم اینه، روش علم اینه این کار رو بکنیم پیشرفت میکنیم.
این کار شد اتفاقا نباشه سر میشون میده که تا الان این حق اتفاق نشید.
آره نه چرا اصلا آره نه ولی این که
من حقم اینه بعد میره شما میریم بعد میگه
چرا اینو نمیگه این دل این تمایز رو روزی دید. یه سری از دانشمندای کارهای یکی از بهتر دانشمندای کارهای میکنن که روشناسی علمی پاپر رو غیر مجاز میدونه. پس نگفته دانشمندان چی کار دارن میکنن. خب اگه این باشه یه سری تایید میکنن یه سری اکراه باید بیاد که روش علم چیه. برای اینکه بگه روش علم چیه در زمان اصلا نوبال تاییدش نباید داره که در تاریخ علمی اتفاقات افتاده. فقط باید بگه که نیوتن دانشمند خوبی بود به نظر من. اینو باید بگه. نگران این نباشه که یه دهی این کار رو انجام نمیدادن. حالا برگردیم به این قضیه. فرض کنیم که من واقعا این سوال رو سوال تجربی بدونم. روش‌شناسی علمی موضوعش یک علم تجربیه. به خاطر اینکه نظریه معناداری پوزیتیویست حالا متحقق کنه. حالا این سوال رو وجود میاد برای پاپر. که به نظر میاد که بسیاری از سوال‌های روش‌شناسی علمی رو هم نمیتونیم با بررسی مشاهداتی رفتار دانشمندان پاسخ بدید. این که دانشمندان استدعا اگر بکنن علم پیشرفت میکنه یا نمیکنه، این که دانشمندان موجه هستن استدعا بکنن یا نه، چون منطق و منطق استدعا به استدعا که صحبت نمیکرد که منطق و منطق استدعا که آیا استدعا یکی از اصول روشناختی یکی از قواعد روشناختی دانشمندان هست یا نه یا باید باشه یا نباید باشه. اینا رو نمی‌تونیم با علم تجربی چیز کنیم. می‌تونیم بریم آمار بگیریم بگیم مثلا 75% استقرار می‌کنه. ولی در مورد باید نبایدش نمی‌تونیم حد بزنیم که باید باشه یا نه. روش شناسی هم که خیلی ساده ما بریم اون یه صحبت کنیم به نظر میاد به فلسفه مربوط باشه. فیلسوفا کار که می‌کنن نه ریاضیات نه علوم تجربی. خب چرا علوم تجربی نمی‌کنیم؟ پس ما که می‌خوایم به علوم پیشرفته صحبت کنیم، حالا اینکه علم تجربی پیشرفته می‌کنه. واژه پیشرفته این واژه مشاهدتی نیستش. سادگی رو قبلا در اون رفت بود. سادگی یک واژه مشاهدتی نیست. به طور قرارداد این کار کنید. واقعا پیشرفته علم چیه؟ دعوایی که من شما سری کلاس میکنیم در مورد پیشرفته علم بعدا مثلا مقاله هایی که سابقون نوشته رو میخونیم که میگه مثلا علم نمیتونیم مقایسه بکنیم، اینا داره کجا صورت میگیره؟ اینا خود رو تجربه میکنن. خب برای پاپر مشکل نداره. برای پاپر چون نظریه معناداری نداده بعدش بهتره.
ببینید نکته در مورد حرفای خودش هم بودش که اون هرچی نظری متحورانه تراش حرفای بیشتری باشه مشکلات زودتر بروز میکنه تو نظریه‌های علمی. همین وضعیت خودش هم با حلقه ایبیان داره دیگه. حلقه ایبیان حرف خیلی بیشتر از پاپر زده، بنابراین مشکلاتش هم خیلی بیشتر بروز میکنه. خب این که من دارم یه جاهایی صحبت میکنم در روش شناسی این علمی به نظر میاد که واضح باشه. پس روش شناسی شناخت قواعد علمی یک به حوزه علوم تجربی تعلق نداره. این که قواعد علمی چی هستن خودش علمی این سوال قواعد علوم تجربی چی هستن خودش یک دانش تجربی نیست. یه دانشکده تو دانشکده های علوم نداریم که ببینیم قواعد علوم تجربی چی هستن.
وقتی خود این ادارم داره
که
کسی
از این روش استفاده نکردانی نمیده یه رسید این حرفش ببینید چی؟ این کسی مثلا از این روش که من میگه استفاده نکرد تا به این نتیجه رسید ببینید این رو مثلا که داریم مقام توجیه با مقام کشف برمکن ولی پاپر داره میدارش اما استفاده نمی کنن. یعنی حتی اینجوری نیست. ببینید این خط شما اینجوری که واقعی شما یه دونه میله دید دیدو اثر گرما به مدت میشه بعد رفت یکی دیگه آورد بعد یکی آورد بعد یکی دیگه آورد گفت همه میله های فلزی رو اثر گرما به مدت میشن استخراج کرد دیگه. خب بعد اینو داد به جامعه علمی. دو تا پاسخ داری برای این پاپر. دو تا پاسخ داره برای یک این که گزارش چجوری کشف شده که اصلا مثلا مهمی از این لحظه به بعد اصلا مهمی از این لحظه به بعد میگیم دانشمندا بر استقرار نمیکنه. یعنی از این لحظه به بعد دانشمندا در جهت تایید این آزمایش هیچ کاری انجام نمیدن. چون هر کاری که انجام میدن تاییدی برای آزمایش نیست. فقط اگه بتونن نشون بدن که یه فلزی منبسط نمیشه اتفاقش نبرد. پس از اینجا به بعد جمعه نشانده برجا میدن. در مقام توجیه هم اتفاقی که افتاده باسه همون مهم نیست. ولی وقتی که میایم صحبت میکنیم در مقام توجیه هم دانشمنده با استقرار به نظریه نمیرسن. چون تا این نظریه رو نداشته باشن نمیرن دنبال این مشاهده. شما هر مشاهده هزار تا بی نهایت کار میتونید باش بکنید. این که تصمیم بگیرید که این میده رو گرم بکنید دوباره ببینید در اثر گرما منبسط شده شما شاید فکر کنید همون موقعی که تو آزمایشگاه هستید به این نتیجه برسید که چون امروز دوشنبه بوده میده منبسط شده صبر بکنید هفته دیگه دوباره دوشنبه بعد نظریتون اکران میشه. چی میشه که به جای اینکه فکر میکنید که میده به خاطر دوشنبه بودن منبسط شده به خاطر گرما منبسط شده چون این نظریه دارید هست نظریه رو دارید. پس تمام اتفاقاتی که بعدش داره میفته دنبال این حرف نظری هست. برای پاپر به شما چی میگه؟ یه اول اصلا مهم نیست اگه استقرار کرده باشن میدرسته باشن. چون من از این نقطه بعد در مقام توجیه دارم صحبت کنم. ولی به شما میگم که در مقام کشف هم استقرار نکرده. حد زده بودن. حالا حد زده یه ذره عقب‌تر باید ببینیم کجا حد زدن به جای اینکه این موقع آخر یه سری تایید شده بیاد. شما چیزی رو که برای من آوردید حد نیست. حد فعلا تایید شده است.
با حرفای بیرون واسه میشه که ما مثلا کدوم یکی از اون موارد رو داریم
تجربه شما دوست دارم تجربه دوست داریم میکنه دیگه حدسه به دوام لحاظ علمی درسته دیگه شما حد میزنید چه چیزایی که موثر هم چه چیزایی موثر نیستن اینو پاپر هم در نظر میگه بنابراین نظریه که آورد به دو شکل فقط میگم این تاکید کنید که برای من آورد که با استقا تولید شد اولا اصلا با استقا تولید شده باشه این مطمئن مهمی از این لحظه به بعد که استقا نمی کنن مقام کشف اصلا مطمئن مهمی ولی به نتون میگن که در مقام کشف هم استقا را کردی
خود
دارم اصلا برمید اصلا برمید اصلا برمید اصلا برمید اصلا برمید اصلا برمید اصلا برای تو توی پرسیم دیگه برای تو درستم یه قصد
میکنی
درستم
مورده
درست مثلا اکتران خرده میمونه شهر باید برای تو که خب برای این نیسته شهر برای تو میمونه حالا این مفاهیمه مونه اینجا روشنتر میکنی. ببینید حالا اینجا داره این سوال چیه؟ یه کار دیگه هم میتونه بکنه. بیا بگید که آقا اونی که از دو تا روش شناسی علمی رو در نظر بگیرید یکی استقرار توصیه میکنه یکی توصیه نمیکنه. خب این که اینا چی میشن نتیجهشون چی میشه اینم باز رو کاغذ داره انجام میشه. نمیریم آزمایش بکنیم دیگه بگیم از فردا دانشکده های علوم شما دانشکده های مثلا دانشکده های صنعتی که دانشکده علوم دارن استقرایی فکر بکنن نفرات مانای فیزیک شما بقیه دانشکده ها غیر استقلالی فکر بکنن، بعد بیاییم ببینیم که چی میشه، علم پیشرفت میکنه یا نمیکنه. مقایسه بین قواعد روش‌شناسی مختلف هم بحث روش‌شناسانه که بازم علم نیست، یعنی بررسی رفتار دانشمندان نیستیه، چون پیشرفت علم مطرحه. پیشرفت علم مثلا یه واژه‌ایه که به صورت رفتاری شما نمیتونید ببینید. دانشمندان پولدارتر بشن میگیم پیشرفت کردن. اینجوری باشه مثلا واقعا شاید در امارات دانشمندان مثلا پولدارتر از ترکیه باشن، ولی خب ترکیه از نظر علمی جلوتره. بنابراین پاپر در نهایت اینو میگه، میگه که حلقه بیان و روش‌شناسی مشکل داره، یا باید این معنی بدونیدش که نمیخواد بدونه، چون که بالاخره داره راجع به علم صحبت میکنه، اینکه روش علم چیه و از نظر سوال مهمی نمیتونی بدونیدش. پس باید حد بدونه نظریه معناداری خودش که گفتیم اگه به حریطه ای سلطنت بشینه نمیتونی ورش داریم برای سر یه چیز دیگه نشسته فلان این داریم که معنا نیست، منطق که نیست، تمامگویی که نیست. پس باید به اونو طبیعی تعلق داشته باشه، پس رفیافت پوزیتیویست ها به روش شناسی علمی و طبیعت گرایی داشته. روش شناسی رو از دادن کنار بگیر،
روش
شناسی رو از دادن کنار بگیر، روش شناسی رو از دادن کنار بگیر، روش شناسی رو از دادن کنار بگیر، روش شناسی رو از دادن کنار بگیر، روش شناسی رو از دادن کنار بگیر، روش شناسی رو از دادن کنار بگیر، روش شناسی رو از دادن کنار بگیر، روش شناسی رو از دادن کنار بگیر، روش شناسی رو از دادن کنار بگیر، روش شناسی رو از دادن کنار بگیر، روش شناسی رو از دادن کنار بگیر. همیشه یعنی برتری بر ریسک نشان میدونستن که اینجوری دارن صحبت میکنن، ولی میبینیم مشکلاتش گریبانگیرش رو میشه، به خصوص آخرش به خاطر اینکه نظری معنا دادن. نظری معنا یه شوخی بردار نیستش که معنا رو گفتید اینه، یعنی خود اصل معنا داری تو میتونید بذارید کنار و نمیتونید هر چیزی رو رسیدید بگید خب این هم اینجوری نیستش، این هم با اصل معنا داری اون قرار نیست مشخص بشه. پس از نظر خود پاپر اگر حلقه ایگر میخواد درست صحبت بکنه، بخواد سازگار صحبت بکنه، روش شناسی علمیش به حوزه علوم تجربی پرداخته بشه. اما میبینیم که روش شناسی علمی در حوزه علوم تجربی نیستش که دلایلی گفت، موضوع داره هدف علم رو مشخص میکنه، رفتار دانشمندان نیستش که ماجرای علم رو داره مشخص میکنه. شما واقعا ممکن در یه جامعه مجبور کنید به زور سرمایه‌گذاری که دانشمنداتون یه کارایی بکنن، این که نمیشه علم اونجوری باشه که. البته این مثالی که من میزنم فایده بعداً در میزنم در موضوع طب سوزنی، چون طب سوزنی رو امروز خیلی براش احترام قائلن در دانشکده‌های پزشکی، یعنی حتی ممکن تخصصش هم در یه دانشکده خیلی معروفه با دیدر مثلا فیزیکالیستی بدن، ولی میگه در یه دوره‌ای توی چین باز به خاطر مسائل انقلاب فرهنگی که داشتن مجبور کردن که دانشمندان همه چیز کنن، یعنی پزشکشون چه طب سوزنی هم بلد باشن. حالا فرض کنیم امروز ما این چیزا رو به نفع نبرده بودیم در مورد طب سوزنی، که طب سوزنی چیز قابل احترامیه، چه اتفاقی میفتاد؟ طب سوزنی وارد میشد به دلایل کاملا غیر علمی، وارد معرفت شناسی علمی در رفتار دانشمندان. پس بررسی رفتار دانشمندان مهمی چیز مشاهده پذیر هنوز چیزی راجع به علم نمیگه. خب من چی میگم راجع به علم؟ آخر این سوال میکنه، میگه من میگم یه سری از این قواعد شما که خب گفتید این علم استقرایی نیستش، استقرار نمیکنه، رفتار دانشمندان هم مثلا اون مهم نیست، بیایم ببینیم چه چی میگه. من حداقل دو تا قانون میگم، دو تا قانون بسیار مهم میگم در مورد روش شناسی. میگه من علم رو شبیه یه بازی میدونم که یه سری قواعد داره. شخصا که شما بازی میکنید تورات خدا کفر نمیشه اگه بگید که مثلا پیاده ها میتونه 5 تا بره تو هر حرکت، ولی دیگه شخصا نیست، بازیتون عوض میشه دیگه. شما میتونید بازی که ما داریم براش رو عوض بکنید، بازی که هدفش درک بیشتری از واقعیت های این جهانه و کمک به توضیح و پیشبینی بیشتر این جهان، بازی علمه. بازی علم یه قواعد داره مثل بازی شطرنج، حداقل دو تا قانون رو میتونم براتون بگم. بازی علم علی اصول بی پایان است، خیلی مهمه. برای دیگه صحبت کردیم که ساعت وقت اشکار شاید ما بتونیم کل جهان رو باید در یک فرمول نشون بدیم. خب بازی هل پایان یافته دیگه اگه فرمول دنیا رو کشف کنیم. اگه رو فلاسفه رو کشف کنیم دیگه تمام دیگه همه شروع میکنیم. خب پس وقتی پاپری نداره به همون میگه منظورش چیه؟ بازی علم علل اصول میپاید. من علل اصول دیگه، علل اصول رسیدیم بهش هم منطقا نمیتونیم اثباتش کنیم. منطقا نمیشه اثبات کرد که حقیقت رو کشف کردیم. علل اصول به لحاظ منطقی شما هیچ وقت ابزار کافی برای اینکه به حقیقت رسیدنتون رو متوجه بشید ندارید، ممکن هم هست رسیده باشید. پس بازی هم علل اصول بیپایان به این معنی، یعنی یه روزی نیست که بگیم آخرش رسیدیم به اون چیزی که میخواستیم. شاید رسیده باشیم ولی هرگز نمیتونیم با این یقین از این صحبت کنیم. پس این بیدرسات علاقاشو نمینیستم، حالا میگم اگه یه کسی یه روزی اعلام بکنه که گزاره های علمی دیگه به آزمون بیشتر احتیاج ندارن، اگه یه کسی یه روزی این اعلام بکنه که گزاره های علمی به آزمون بیشتری احتیاج ندارن، شما این کتابی که دکتر گلشن نوشته می‌بینید بعد یه بار از فیزیک‌دانه که نقل قول می‌کنه می‌گه فیزیک‌دانه اگه یه فیزیک یه دوره می‌ده که صحبت اینه که فیزیک تموم میشه تا 10 سال دیگه فیزیک تموم میشه، کار فیزیک‌دانه فقط چیز دیگه دقیق کردن برای بیشتر درسته این رضا، یعنی تو می‌فهمی که این فیزیک کوانتومی که درست کردی آخرشه، اون هم نظری درسته. اگه یک کسی یه روزی همچین ادعایی بکنه در حقیقت چی شده؟ پس بازنشسته شده، بازی علم بازنشسته شده. مثل شرطنج بازی که فکر کنه که از اونور میخوام پیاده ها هر چی حرکت بکنه میتونه، کسی نمیاد مانعش بشه، ولی تو مسابقات شرطنج دیگه راش نمیدن، هر کدوم شرطنج باز خوبی باشه. پس هر کسی روزی اعلام بکنه که بازی گزاره های علمی به آزمون بیشتر احتیاج ندارن از بازی علم بازنشسته میشه. این یکی. دوم اینو میگه هنگامی که یک نظریه پیشنهاد داده میشه خب این پیشنهاد داده میشه بعدم صحبت کردیم میگه پیشنهاد یعنی هستن همون بیترده پیش صحبت کردیم مثل هر کشف شهودی دیگه یک سری عناصر غیر معقول درش هست. با من شما ممکنه که قطعه موسیقی شنیده باشید یه چیزی را به طبیعت کشف کنید به چیز عجیبی میدید، برعکسش که خیلی رایجه ما به نظرم این خیلی ادعای عجیب غریبی نیستش که بگیم ریاضیدان از یه حدی که خیلی دیگه ریاضیدان تر میشن دیگه ما اصلا نمیفهمیم چی میگن که جوری یعنی تشت میکنن، اینا اصلا که اعضا به این شکلی که ما نگاه میکنیم نگاه میکنن، واقعا دارم اینا چیز به یک موجودات دیگه دارن نگاه میکنن، ولی اگر بیبایی این فرمولا ممکن این را به سمت چیز ببرد، بیبایی این فرمولا به سمت کشف ببرد، کاری که برای ما هرگز ممکن اتفاق نگید. شما از یه جایی که برای ترکیب واقعا معلوم است چجوری نگاه میکنید. ما آقای دکتر دینا شد در دوتون بشنست این افلاسونی رفتانی نگه بزارن اشعاری یادی دارم این اشعاری یادی واقعا بودوی دارن در اندیکی یه ریاضی دانه خیلی خوب وقتی مثلا ای به توان x رو میبینه امروز به فکر میکنن که این یه فرموله نوشته، افلاطونی هم داریم امروز دور زمانه خودمون که میگن این واقعا وجود داره یه جایی ای به توان x میگو، ولی یه افلاطونی خیلی خوبی هم باید مثل افلاطونی خودش که داغور سیاه فکر بکنه باید بگید که مثلا این ای به توان x رو قد و بالا شد به نازم مثلا یه همچی چیزی این باید اینجوری باید باش برخورد بکنه، این ممکنه شما رو بسن چیز دیده بره. پس در مقام حد ممکن که عناصر شهودی غیر معقول وجود داشته باشه، مثل هر کشف دیگه، مثل هر کشف هنری، مثل هر کشف شاید مهندسی اگه رفت مهندسی رو ازمه شاید حتی تو فلسفه یه چیزهایی شما بریم یه سری کارت بکن، اما وقتی که پیشنهاد داده شد روش علمی شما برای شما مسئولیت فراهم میکنه. هنگامی که یک نظریه پیشنهاد داده می شود و آزموده می شود، خمیره یا جوهرش ثابت می شود. یعنی نشون میده که نظریه علمی که در معرض آزمون میتونه قلعه ها رو بگیره، این خمیرش اثبات میشه. یعنی چون هستی نشون میده که نظریه جوهرداریه، یعنی نظریه علمی میتونه آزمون میشه، خمیره یا جوهرش اثبات میشه. و بدون دلیل خوب حرف نمیشه. درسته ما داریم از افطار مجیدی صحبت میکنیم، ولی افطار هم نباید توسط جزمی باشه. یعنی بیان بگیم که مثلا گالیله رو نظرش میکردیم به خاطر ادعایی که شام موقع میکردن، این نظریه رو از داریم کنار. این دلیل خوبی نیستش که نظریه های گالیله با ادعای باتیکان موقع مثلا هماهنگی نداشته. در نهایت ما در علممون گذاشتیم کنار گالیله رو، ولی وقتی که دلیل خوب برسیم. حالا دلیل خوب چیه؟ دلیل خوب وقتیه که این نظریه یک پیشبینی نادرست بده یا یه فرضیه‌ای داشته باشیم هنوز ابطال نشدید، عملا ابطال شده. وقتی پیشبینی نادرست میده عملا ابطال شده دیگه. یا یه فرضیه ای داشته باشیم که ابطال پذیرتر از این باشه و هر کدومشون ابطال نشده، چون که همه طلاق ها سیاهن با همه طلاق ها زردن به لحاظ ابطال پذیری یکی هست. و میگیم خب بین این ها همه طلاق ها سیاهن انتخاب میکنیم چون که همه طلاق ها زردن ابطال شد، اما همه کلاغ ها سیاهن در مقایسه ابطال پذیریش با همه حیوانات سیاهن دومی ابطال پذیرتر دیگه، ادعای میشه دیگه. فقط به صرف این کلاغی کسی ابطال پذیرتره نمیاد، اینم دلیل خوبی نیست. در شرایطی که هر دوتاشون ابطال نشدن تونستن مقاومت بکنن به یک اندازه در برابر آزمون های سخت، اونی که حرف بیشتر این زمان رو انتخاب میکنیم. مثلا چی؟ مثلا میگم که مسیر گردش سیارات بدون خورشید بیضیه، فرض رو بکنیم بیضیه، این برنامه که امروز میگیم بیضیه همونقدر بیضیه. و یک نظریه که میاد با یه فرمالیسم گردی ریاضی مثلا رو مشخص میکنیم، خب این دوتا هر دوتاشون ابطال نشدن، ولی نظریه دوم دقیق‌تره. در این نظریه فقط در مورد منظومه شمسی داره صحبت میکنه، خب کمتر میتونه حرف بزنه در نظر اینکه در مورد گردش همه سیارات یعنی اجرام فرامی بذاره از دیگه به خاطر اینکه به گرانش. پس در شرایط دلیل خوبی میشه اگر داشته باشیم که مشاهدهمون واقعا درست نبوده، مشاهدهمون ابطال میکرد نظریه رو میداریمش کنار. در شرایط که نظریه فعلا باقی مونده یک نظریه دیگه هم میاد که اونم فعلا تایید شده و ابطال پذیرتره، اینا هم میشه دلایل خوب. این درسته. ببینید من میگم همه طلاق ها سیاه هم، خب بعد میگم که همه اجرام دنیا بیشتر از 2 کیلو وزن دارن، دومیه خیلی حرف بیشتری داره ولی ربطی به این اولیه نداره، فعلا رو فرض کنیم هرچی که از این بیشتر از 2 کیلو بوده و فعلا درست استاپذیر هست. من مثلا اگه این زفتر رو وزن بکنم نشون میده که نظریه اثبات شد، ولی فرض کنیم به من اثبات نشد، پس این به نظریه من این اثباتی با همدیگه داشته باشن. کجای اثبات وارد میشه؟ چجوری من همین تقوی کردم یه ذره اول جلسه زدم این نسبت افتان پذیری وارد میشه؟ گزاره‌های غیر مجازشون به لحاظ گزاره‌های غیر مجازشون به لحاظ زیر مجموعه بودن صحبت می‌کنه، یعنی گزاره‌های گزاره‌های بیشتری به معنی زیر مجموعه‌ای و غیر مجاز دونسته باشه. خب در این شرایط تیکه‌ای که به گزاره‌های غیر مجاز وجود داره هنوز پذیرفته نشده. یه نظریه اینه که اونه که نمی‌پذیره یه سری چیزهای دیگری هم نمی‌پذیره. این نظریه افتان‌پذیری است. پس یه نسبتی باید این دو تا نظریه با هم دیگه باشه، درسته؟ فقط به طور اینکه بگیم به لحاظ مثلا عددی کارمینالی یه جوری افتان‌پذیری تر بودن رو درگیری نمی از به افتان‌پذیری تر پس آرد خواب کنیم، این رو باید یه نسبت داشته باشم بگیم و می همه کلاخات سیاهن کنیم چون باید یه مورد نظریه یک در مورد بعضن همه اشیا صحبت میکنه یا که جای روز نشکنن به پس اگر افتان‌پذیری کنم.
بفهمیم این
تعالی دوتا نظریه داریم به نظر هم دیگه افتاد سریعه هم رفت دارم. خب ببینید بحث چیز رو من الان اینجا واردش رو میفهمیم که ما میتونیم به فهمیم به لحظه تو معنیتی من نرمه کارش رو میگه ایش کابر بکنیم
مثلا
نوارد
غیرموزاری
باشم به ایش درست ندیم آره ولی میگه به لحظه منطقی مهم نیستش که من و شما به لحظه معرفتی این قدرت رو داشته باشیم نرم من و شما مهم نیست که این چیز داشته باشیم. ما داریم میگیم که به لحاظ زیر مجموعه ای چه اتفاقی داره میفته. شما همیشه ممکنه به لحاظ معرفتی نتونید بفهمید آدی رو به حق کنید. ولی دلیل نمیشه که زیر مجموعه بودن آ و ب نشه صحبت. هر وقت افتان پذیری رو با گزاره‌های پایه حل میکنه. همه چیز آخرتر به گزاره‌های پایه میرسه. ما به اون نزدیک خواهیم شد. خب این دو قاعده روش‌شناسی رو در نظر بگیریم. تفاوت اینا با قاعده منطقی که گفتش که یک گزاره افتان‌پذیر وقتی که کلاس گزاره‌های پایه غیر مجازش تویی نباشه چیه؟ این دوتا با اون قاعده، اونم یه قاعده تو روش‌شناسی بود به هر حال. اولا اون در چه حوزه‌ای داره صورت علی میشه؟ میگیم گزاره علمی است که افتار پذیر باشن، یعنی کلاس گزاره های توحیه گزاره های مختلش توحی نباشه. این هم از این نبرد یاده میگیم دقیقه شده مختلینه به قرفه برشه، مختلینه به قرفهش توحی نباشه، چیزه که خاصیت اینو داره که بتونه این نظریات توحی بکنه. خب این جمله گزاره علمی است که مبتنی به رقابت توی نباشه، این یه دونه، یکم این دوتا مقام
مبتنیش
من فهم داره آره، چیه
خور؟ در مقام
ربشنوشی، در مقام مثل معنیلوی و منطق در حقیقت به لحاظ منطقی شما روش ساختاری گذاری رو مشخص کنید، به لحاظ منطقی میبینید که این مبتنی به رقابت داره یا نداره. خب از این دوتا چرا جه میگیریم؟ چرا من فقط نمیتونه سال همون رو بگم؟ روان این که ما گزاره های علمی گزاره های افتان پذیری داشته باشیم تبدیل میشه اگر من اون شرط منطقی رو بگم
فقط دیگه
این در مورد فرایند افتان داره صحبت میکنیم. دوباره افتان پذیری با فرایند افتان فرق داره، فرایند افتان رو اینا تبدیل میکنن، افتان پذیری رو قسمت منطقی داره تبدیل میکنن. هنوز ممکنه که شما یه آدمی باشید که فقط گزاره های افتان پذیر بپذیره، یه قرارداد گرایان مثلا اینجوری هم پانکاره دیو نمیدن و این سعی میکنن که نظریه هم نگر دارن، به این رابطه بین نظریه و مشاهده رسیدن که مشاهده ممکنه نظریه را افتان بکنه، ولی یه راحتی دارن میدن برای که نظریه بشه. خیلی از خود انشت مثلا نمی بخواهیم افتان بذاریم انشتان وقتش و خواهیم افتانه تقریبا اینجوری بود دیگه، افتار حضیر بودنش رو پذیرفته بود که یک ادعای علمی میتونه باشه ولی جزء علم بودنش رو نمیپذیرفت. پس روش علمی شما هست که مشخص میکنه که چه چیزی رو علم حاضر میدونید یا نه علم فعلی. تو کوچه و خیابون خیلی آدم ها حرف میزنن، حرفاشون هم افتار حضیر. خب ما وقتی اینا بگیم علمی، مثلا میگیم که میشه پیش بینی کرد که بر اثر گرمای هوا میشه پیش زلزله رو پیش بینی کرد. خیلی چیزا این هوا زلزله پیش بینی میکنن دیگه آدم. خب اینا که زلزله پیش بینی میکنن که خیلی هم دقیقیه، اینا حرف علمی دارن میزنن دیگه. تا تجدید اتفاقا گفتن مثلا دو روز بعد از زلزله مثلا آخری دوباره زلزله میاد تا اینا رو بپاشن. پس ما همه این گزارهای در فیزیک رو علمی میدونیم. چجوری به این سوال باز بکنیم؟ ولی جزء علم حاضرمون نیستن و در اصل بخش بزرگیشون ابطال شدن. ما هنوز نگر داشتیم پاپک رو داره میگه ما بارها دیدیم که نظریه هایی که در مورد پیشبینی زلزله دارن حرف میزنن ابطال شدن، بازم نگرشون داشتیم به یه دلایل. آره مثلا این یه نظریه دیگه اصلا یعنی کاری از این اتفاقات میفته. یا مثالی که در اصل پیش میذاریم در مورد نظریه های مارکس در زمینه علوم اجتماعی، اگر بپذیریم که این پیش بینه، چون بعضی از مارکسیستان اینو نمیپذیرن، اگر بپذیریم که پیش بینی انقلاب سوسیالیستی در انگلستان نتیجه نظریه مارکس هست، نظریه ابطال شده. یعنی اون گنده فرض کنه که پیش بینی نمودن نگرش داشتن یا اتها با بردنش زر عوض کردن و مختلف پیش بینه میده تیر داره میگه. بیان ما پر از گزاره های ابطال پذیر هست اتفاقا، درسته. یه سری ابطال ناپذیر هم هست که اونا به جای خودش اصلا اونا رو باید بذاریم کنار، ولی زندگی کوچه خیابون ما پر از گزاره های ابطال پذیره. این لفظ علمی هر تبار شدن به روش نباید داره به این تک بندازه که هر کسی ابطال پذیر گفت علمی داره صحبت میکنه. جزء علم حاضر بودن و وقت خصوصیات داره. جزء علم حاضر بودن میگه واقعا اصلا چی آزمایش کرده باشی، هر چی که هنوز آزمایش نشده در همین مرحله میمونه در حد پیشنهاد. حد باید بتونه جوهره خودش رو اثبات کنه در عمل. پس حدهایی هم که شما میزنید مثلا من حد بزنم که یه سری حدهایی که در مورد مثلا کرات دیگه بزنم احتمالاً تا تدبیر هستن دیگه، ولی این حد به لحاظ جزئی از زمینه علمی بودن با حدی جانور شناس زیست شناس میزنه فرق میکنه. نظریه گزاره هست دیگه، نظریه مجموعه از گزاره هست دیگه.
ما اون وقت اصلا چه میتونم که یه نظریه یه نظریه دو تونم کنم قبلا یک کسی میگیم من نسبیت و کانتوم رو گفت که با هم میگفت گفت این نظریه مجموعه
یکی از بزرگترین انتقالات برای اکتابندی حالا که ما در جلسه آسان بعد از اینه یا بعد از بعد از اینه جلسه که تاموشه یعنی کافر تاموشه اینو میپنیم چه ما در احتال میتونیم بگیم تفصیل چیه؟ اینو صحبت کردیم دیگه آ، ب و ف اگه یه نفت پیشبینی بدن که این پیشبینی درست در آشان نمیدونیم تفصیل چیه. این ایجاد بسیار بزرگیه بر پاپرسی تا نظریت به همراه فرضیه های کمکیه که پیشبینی میده. هر هیچ وقت نمیتونیم مطمئن باشی تفصیل چی میده. این که اصلا این کاملا درسته به لحاظ منطقی. به لحاظ منطقی منطقی که ما امروز داریم این منطق جملاتی امروز داریم مقصر یاب نیست. نمیتونه تامل افتحال را کی رو بودید آور هر کنون که بخواهی میتونی عوض کن که این نتیجه که کوهن میگیرم یک شما میتونید منطقتون را حتی عوض کنید. و هم میگم همه کلاغ ها سیاه هست فکر یه دونی کلاغ سفید میبینن نظریه افتحال شده دیگه. خب ولی کوهن میگه شما تقصیر منطقتون بوده، همه با یه دونی افتحال نمیشه با 13 افتحال میشه. خب بنابراین شما میتونید منطقتون عوض کنید اون رو نگه دارید. این به خاطر اینکه منطقمون مقصریاب نیست، ولی این بحثمون جداست. بعد اگه بتونیم بسازیم من الان روی این کلگرایی که کار میکنم احساس میکنم که اگر منطق مقصریاب بسازیم کلگرایی دوباره از بین میره. کلگرایی نتیجه اینه که منطق مقصریاب نداریم، هر کدوم رو بخوایم میتونیم تغییر بدیم. خب هر کدوم که بخوایم تغییر بدیم منطقمون رو نمیتونیم تغییر بدیم، پس منطقمون رو مقصریاب میکنیم و کلگرایی رو از بین میده. خودش میتونه به زیر پای خودش رو خالی بکنه. و یه ذره آنه که منطقه مقصدی ها واقعا چه جوری میتونیم بسازیم و باید بایدوش کارت هست. خب اینجا بودیم ما فرد معیار اعتماد پذیری رو صحبت کردیم ازش، گفتیم که معیار اعتماد پذیری در حوزه منطق داشت و این چقدر اضافات روش شناختی داره تا تضمین بده که این اتفاقات داره میفته. به صافتی نیستش که شما بگید که هر کسی که به شرط بازی این باز نشست نمیشه.
نه نه این پیشه
هایی که هر چیزی بیزنید اگر افاد پذیر باشه هر حرفی که هر حرف منطقا افاد پذیر علمی هست ولی جزء علمی چون علمی بودن امروز شما دقت بکنید این واژه‌ای که باید در جد صحبت کنید اونی حرف یارو علمیه انگار که جزء علم روزه بکنه حرف عرصی هم علمی بوده ولی امروز یکی نمیده که من حرف عرصی رو میزنم از دیگه انداز کنفرانس بیرون نمیگن علمی بوده میگن که بابا حرف عرصی رو داره میزن یه داریم موقع تمایزش رو میپنیم علمی به لحاظ منطقی فرق داره با اینکه جزء علم روز باشه به خصوص مثال پاپر تایید کننده اینه که شما ابطال شده ها رو روز نگه میدارید ابطال شده ها از حیز علمی بودن که ساقط نمیشن فقط ابطال شدن از خود علم رفتن که یعنی هنوز علمی هست خب ما بس یک دستگاه نظامن داریم میدیم اینجا از روشناسی علمیمون که یه بخش منطقی بخش منطقیه برای اینکه اون بخش منطقی تأمین بشه و تضمین بشه قواعد سطح بالاتر عملی گذاشتیم سرش این در مورد روشناسی این کار داره میکنه خب چرا حالا اینا رو من بپذیرم اصلا یکی بود یه بحثی اینه که آقا اگه نمیخواد شطرنج بازی کنی نکن یعنی واقعا شما مثلا به یه بچه دارین شطرنج بازی یاد میدین نشون که مثلا فیل اینجوری اکسد کنه اکس اینجوری اکسد کنه ولی چرا باید اینا رو تیز کنن پاسخ که مثل اینه که اگه دوست داری شطرنج بازی کنی باید اینا رو اینجوری بدیم این بازی قراردادشون خب یه دیگه میاد بهمون اینا رو میگه که نمیتونیم بگیم اگه دوست علم اینجوریه دیگه همینقدر ساده حرف بزنیم اونم میگه نه علم به نظر من اصلا اینجوری نیست اینجوریه وقتی وارد یک فرایند فلسفی میشه زر فهم کنید پس هاپر حالا جدا از اینکه اومد اون ابطال پذیری گفتم اون گفت چرا ابطال پذیری باید بیاد بهمون بگه چرا قواعد روش‌شناختی تأمین کننده فرایند ابطال رو لازم داره خب به نظر شما هاپر چی میگه به ما برای اینکه اینو صحبت کنم برای اینکه بگه من این قواعد رو میخوام ازش صحبت بکنم چرا من این قواعد رو باید بیارم تو بازی پیشرفت علمه همه یه مسئله پیشرفت علمه میگه من اگر این قواعد رو وارد بازی بکنم پیشرفت علم صورت میگه پیشرفت علم چی بود براش نزدیکی به حقیقت گزاره هایی که حرفهای درست بیشتر بزنن و حرفهای غلط کمتر مشکل منطقش رو بدم برسن برای پاور هنوز ما میدونه این نظرها مقایسه بکنیم این اتفاق رو در مورد تغییر هم داشتیم و بعد مقاله‌ای که ما از کور می‌خونیم اینو داره زیر سوال می‌بره که علم به صورت انباشتی داره پیشرفت می‌کنه پیشرفت علم به لحاظ انباشتی دو تا بحثه یکی اینکه استدلال داره توش صورت می‌گیره ما هی به مشاهده بیشتری می‌گیریم این یه بحثی که اصلا به جای خودش راجعش خیلی صحبت کردیم یه بحث دیگه اینه که هر کدوم از نظریه‌های علمی جدیدی که میاد همه موفقیت‌های قبلی رو داره هم هر قیلی هم این فکر میکنه هم پاپر رو به این فکر میکنه جاستا فرایند افتارش اینجوری داره صورت میگه یه کسی بیاد که همه چیزایی قبل میگفت درسته رو بگه یه چیزایی بیشتری هم بگه نیوتن اینجوری که داریم میگیم اتفاقی که هر قیلی هم خود اول در نظر میگیدی که آتو اصلا گفتیم نیوتن نظریه بهتری بود از ارسطو در زمینه افتادن اشیاء به خاطر اینکه افتادن اشیاء رو به همراه کسوف و خسوف گفتیم دامنه قطعی تری داشت خب نیوتن ارجاجات اورانوس هم میگفت نسبیت بهتر از اینا بود برای که همه اینا رو میگفت افتاده رو میگفت مسیر حرکت رو میگفت ارجاجات تعطیل در میگفت این ماجرا برای حلقه ای هم بنابراین فیزیکتون داره پیشرفت میکنه اون صحبت هایی هم که میکردیم که فیزیک امروزتون یه چیزایی رو کاملا مجاب میده فیزیکای بعدی اون غیر ممکنه رو احتمالا ممکنه نمیره باز ممکنه سری ممکناتی بشه بره کنار خب ابطال چجوری ابطال رو من فرایند داره علم میخواد انباشتی داره حرکت میکنه نظریه که ابطال میشه با دلیل خوب ابطال شده دلیل خوب یعنی چنین فرض بهتر داشتن که بیاد همه موفقیت‌های قبلی رو توضیح بده این یکی رو بیاره جاش بده پس شما اینا رو دارید میبینید در سیستم پاپر اینا خیلی منسجم به هم دیگه بس ولی در ساختار انقلابات علمی وقتی تکون میکنه اینه که اینا نمیتونیم با هم مقایسه بکنیم. برای مثلا پیشرفت علم کاملا یه بار متحول میشه به شکلی که پاپر رسانه تو بزنه یه واقعا نمیتون میگیره عرفتو بهتره یا بدتره یا نیوتن بهتره یا بدتره. چرا؟ به خاطر این که داره به نظر میاد بهتری و بدتریتونم به همراه علم خودش داره ساخته میشه میاده. پس تصویری که پاپر از پیشرفت علم برای ما داره اینه که گزاره هایی ازش رو صحبت کنیم که کمتر غلط هم. این مفهوم سعودی که شما تو خیابون میبینید دو نفر حرفاشون دارن اشتباه میکنن ولی یکیشون به نظر میاد کمتر داره اشتباه میکنه. چرا؟ چون هر گزاره ای اظهار شده به دنیا میاد. پس در نهایت ما داریم به سمت اون گزاره درست حرکت میکنیم بدون اینکه هر روز هرگز بدونیش. این دوتا یک و دو حرکت به سمت اون رو تضمین میکنه.
مردم
رو شدن هم به اصلاح تربیه این مسئله رو نظرم دوزه می هم نداره می خواهد کنم. از اینکه مدارها
هم خواهد
کنم اگر مدارها هم به اصلاح تربیه باشن می ممکنه که نگه چه بره تنیزه می در باید کنم حالا یه نظری در حال کنم رسیم به یه عمومی که حالا درست نکنم درمه خواهد کنم که این نمیرد هم چی شد؟ درست به نظره
همون
کنم که علمیه یعنی همون
که
حضیره این قابلیت
داره هر
زمان یک قابلیت ولی ممکنه این جهان نه 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 به این معنی من اتفاقا فرمول این جهان رو کشف کنم. این نکته خیلی مهمیه. فرمول این جهان رو کشف کردن دیگه حد نمیتونی در موردش مطمئن باشی. دانشمندی که بیاد بگه فرمول جهان رو کشف کردم این از بازی علم بازنشسته شده. به ابتدار پذیر بودن با تلاش برای ابتدار فرد من موقع میگم که همه کلاغ ها سیاه هست که هم یه نگه دنبالش دویرد سیاه هم یه نگه همین هم سیاه هست که هم خیلی بزید همیشه ممکنه اتفاق بود داره من میگم اون بدید علاقه بیدید که از این اتفاقات نمیاد خواب دیدم بیا این اتفاق بود حرف اتفاق کردی زمین هم مقام اینا رو باید بدا بود حرف اتفاق کردی زمین ولی دیگه این مجال نمیدن بیدید اتفاقا پاسنر اینو داره به ما میگه یکی از دوره‌هایی که نظریه‌های علمی غلبه می‌کنن به شدت اشکال ناپذیرن یعنی دانشمندان جوان دنبال اتفاقشون نیستن اینو البته از ساختار انقلابات علمی میگیره ولی به این شکلی که پاسنر میگه مال خودشه یکی در دوره‌ای که نظریه‌های چی شده اینجوریه شما الان تو دانشکده فیزیک اگه نتایج با نتایج تکبوک های نخونه خیلی سریع ازش رو عوض میکنید ولی قرار میشه سر اتاق کنید چون تو آزمایشگاه های میگیرید دیگه به راحتی تو آزمایش های دیگه اگه عددی که در میادید آزمایش کرده باشید نخونه با اون نمیرید واقعا نمره اینکه مثلا به چهار بار دیگه عدد در بیارید نظریه رو اتاق بکنید تو مطمئنی که نظریه اتاق نمیشه نظریه ها در دوران تخصیصیشون اتاق ناپذیرن شما فقط سعی میکنید که یه کاری بکنید برای اینکه داره میگه این نحوه نگاه کردنمون بشه رفعه نگاه کردن من و شما دانشجوان دانشگاه فیزیک این روستا. خب پس تعریفی که از علم داره میده پاپر به دست دادن گزاره هایی که نظریه هایی که کمتر اشتباه هست و بیشتر میتونن حتی درست در مورد طبیعت بزنن با وجودی که حدیث نمیتونیم مطمئن بشیم قرار دسته که فرایند ابطال متحقق بشه یعنی چی؟ جمله که میگن معمولا شما این خود پاپر خیلی کم میگه ولی وقتی میگه به شاید در مورد پاپر رو کنیم یه نوع داروینیسم بین نظریه ها یک نوع انتخاب طبیعی نظریه ها با هم دیگه میگنگن مثل گونه‌های طبیعی که ممکنه که برای قضا و بقیه چیزهایی که احتیاج دارن با همدیگه به جنگن و اونی که قدیم تره باقی میمونه نظریه ها با همدیگه این جنگن در برابر آزمون های سخت یعنی آزمون سخت یه سری نظریه کماشون فردا بودن رو انتخاب طبیعی بینشون
امروز ولی ما این مسائلی که می‌بینیم اینه که واقعا ممکنه به خیلی از اتفاقات جامعه شناختی و اینا توی مسائل تأثیر باشه و فقط مثلا این سادگی که پاسپورت بکنه باشه که یک رابطه بین نظریه و مشاهده
این صحبتی که شما حالا باید ببینید
چون از اون طرف هم بره از اون طرف هم که کنز صحبت میکنه اینه که بالاخره عوامل جامعه شناختی هم ممکنه موثر باشه در انتخاب این نظریه دو تا نظریه داریم
اون مثلا دعوایی که اینشتین با بور داشته آقای فقردی میگفتش که خب بور مثلا شخصیت خیلی کاریزماتیک‌تری داشته از اینشتین گرم میگرسته این برابر زیادی رفته اینشتین داشته شخصیت منزوی داشته همین میتونسته مثلا در این که بالاخره اقبال کارتون خیلی کوپنهاگی بیشتر شده مؤثر میشه
ایدالات که وقتی این نگرش گرفته میشه اینه که آخر سر ممکن تبدیل بشه علم به ماه سایکالوجی ماه سایکالوجی این روانشناسی اوباش شما یه سری دلایل یه چیزایی بیاری یه سری ابزارهایی بیاری که علم رو به یه سمتی ببری نمیخواید این کار رو بکنید حد نهایی این قضیه که عوامل جامعه شناسی و روانشناسی در علم فقط اینا مؤثرا نمیشه شما واقعا اگه زورت برسه یه آدم چیز کنی یه سری آدم استخدام بکنی پولم زیاد خرجش بکنی میدونید جرد ما عوض کنید قرار این کارا این اتفاقا جلوگیری بکنن خب این وقتی پس این قسمت اول سه تا قسمت دیگه این نوشته که از خاطر داریم سه تا قسمت داریم این قسمت اولش تموم میشه که در مورد فرایند احساس و احساس پذیری و فرایند احساس قسمت دوم اتحال گرایی در برابر قرار رو گرایی من یه مثالی میگم بعد
استراحت کنید
خاطر خیلی چند رو این صحبت میکنید لاکاتوش ولی صحبت میکنه که ابطال حتما باید به نظریه روشگاهی بگیره میگه اینی که رابطه ابطال رو یک رابطه دو سویه بین نظریه و مشاهده بخونیم این ابطالگرایی خامه که از سوپاکنه در نمیاد از خیلی ها منتقده که در میاد ابطال یک فرایند هر جبن سه طرف هست نظریه مشاهده و نظریه رفیق به همین خاطر هم بین فاصله ای که ما پیوژر رو تحقیل رو دیدیم تا اینکه نظریم یک کنم داریم کنار یه 70-80 تا فاصله داریم تا نسبیت بیاد
میتونم کنار رو داریم نظر برکنم اون مشاهده های قبول کنیم که در آبا نظری حالا یه چیز رو حالا نخلط شده نظری کنسن مهمیده یا برمگرد به صحابه در نوم نظری هم مجرد که یه نظر لقی در آبا اومد که مشاهده داره این مشاهده از یه نظری داریم یا نظری خودمون هست
ببینید این حرف در حقیقت چی رو داره میگه؟ در حقیقت تکرار پذیری مشاهده مونه مشاهده مون باید تکرار پذیر باشه برای اینکه ابطال بکنه دیگه پس در خودش یه نظریه داره که داره تکرار پذیریش صحبت میکنه همون یه مشاهده تنها که من موقعا اینو بندارم که بیام بریم سمت این گشت امروز صحبت کردم و نیفتاد میوشان ابطال نمیشه دیگه یه چیز تکرار پذیری باید ببینم تو این تکرار پذیری و وقت یه جوری اون نظریه رقیب قرار داره ولی اینو میخوام به شما بگم اگر فرض کنیم که جامعه علمی روی گزاره توافق کرد یکی از اون گزاره مخترینه برخورده بدون هیچ دلیلی این هم هر کافر خوب نیست ابطال خوبه ولی ابطال یه سری خصوصیاتی داره واقعا ما همون اومدیم روی از فردا بدون اینکه همچی تکنیر رو به مقتل هفتم یه نظریه توافق کنیم این هم هنوز حرف خوبی نیست دلیل خوب نیست و همین خاطر که نظریه قبلی رو صورت میدیم و در ضمن نگاه کنیم به پیشرفت علم نظریه جدیدی باید باشه که همه حرفایی رو که این یکی داره میزنه بشه فرض کنیم که ما همه پذیرفتیم که انفجار جاذبه عطارد نیوتن رو ابطال میکنه منتظر نسبیت هم این هسته چه اتفاقی میفته اگه من نیوتن رو بذارم کنم فیزیک هم بدون قانون نیوتن دیگه قبلیات مطمئن میدم
عرفتو زایلیه کار نمیکردن چون اونا هم که با این کار نمیکردن. یه هر علم هم بدون فارغایی میشه در مورد مثلا اورانوس هم دیگه اینطور حرف بزن. بس ابطال این خیلی نقطه مهمیه که بتونه موفقیت های قبلی رو داشته باشه.
خب قرار داد جره ها چی میگن؟ از نظر کافر قرار داد جره ها
رابطه بین نظریه و مشاهده رو خوب متوجه شدن، متوجه شدن که مشاهده میتونه نظریه رو ابطال کنه، برعکس استعفاگرایان فقط راجع به احتمالات داشتن صحبت میکردن در بهترین حالت میکنن اما مثلا یه در درجه احتمال درستیش میاد پایین. قرارگرا ما اینو فهمیده بودن که این مشاهده ما میتونه نظریه رو بذاره کنن. اینو کجا فهمیده بودن؟ با این جملهشون که شما با تغییرات مناسب در دستگاه نظریتون همیشه میتونید از ابطال جلوگیری کنید، با فرض قراردادهای جدید همیشه میتونید از ابطال جلوگیری کنید. اینو خوب فهمیده بودن قراردادگرا. دوهم هم همین بود، این مثالی که میزنیم آورده و اینا میگه که هر چون دوهم و کوانکاره جزو قراردادگرا داره، میگه اگه پیشبینی نامناسب به دست اومد شما هر جایی رو بخواید میتونید عوض کنید که یکی که دوست دارید رو نگه دارید. آورده پیشبینی نامناسب دادن، من آ رو میخوام نگه دارم، یه سری قراردادهای جدیدی میکنم آ رو نگه میدارم، همون قراردادی من الان برای شما در مورد منطق کردم. قرارداد کردم که همه یعنی از دهتای مختلف شما چه هنوز همه قرارداد کردم به این طبقا در این منطقی وقت شما نگودم گفتم همه کلاغ ها سیاه هست، با یک کلاغ سفید دیدم افتار نمیشه، همه کلاغ ها سیاه هست باقی میگونه. چرا؟ چون قرارداد میکنم که همه کلاغ ها همه آها به هستن با ده مورد مختل واقعی افتار بشه. خداجت این مجرد این مهمی من با قرارداد همشه میتونم از افتار جدید کنم. اینو فهمیده بودم. پس رابطه مشاهده و نظریه رو بهتر از چیزا فهمیده بودم، بهتر از استفاده گرایان. فقط اشکالی که داشتن توی تیکه دوم ماجرا بود، یعنی قواعد روانشناختی. قرارداد به ما چی میگن؟ میگن که شما هرگز همیشه میتونید بگید که این ساعت درست کار میکنه، هر ساعتی به شما بدن چجوری میتونیم بگیم این ساعت همیشه درست کار میکنه؟ قراردادمون اینه که زمان رو این ساعت اندازه میگه، نه ساعتهای دیگه. و ساعتهای دیگه ممکن همیشه اونایی که قراره درست کار کنن درست کار کنن، این غلط بشه. بنابراین شما کافیه که در مورد ابزار اندازه گیریتون قراردادتون رو اون ابزار به خصوص بگذارید. ما میگیم که میده استاندارد که به قول دیگه نشان توی موزه دوبر حالا نگه مثل نگه مثل نیست، میده استاندارد طولش همیشه ثابت میمونه، به گرم و سرما رفت نده. بعد میگیم که خب نه بیاییم گرمش میکنیم میبینیم بلند شد، میبینیم اون اندازه خودش هر روز دیگه میگیم نه خب این اندازه میذاریم اینجا و سر یه میزی بعد اندازه میگیریم، میگیم نه این نید طول این میده طول این مید طول یعنی طول میده استاندارد. پس تو نمیده استاندار رفت گرما و سرما عوض نمیشه، قرارداد مهمی میشه که تو نمیده استاندار نمیده. پس قرارداد گرما متوجه شدن که با اعمال قراردادهای حالا میداریم توی کوتیشن مناسب همواره میشه از فرآیند ابطال جلوگیری، به خصوص در مورد ابزارها. بعد چی میگه به همون قراردادگرا؟ قراردادگرا به همون میگه که همیشه شما از این نظریه سری استنتاجاتی به دست میدید، همیشه میتونید هر یک کاری کنید که پیشبینی ها بالا بره. یه مقدار کوتاهی ما حالا صحبت بکنم راجع به اینکه چرا قراردادگرا ما همچین پیشنهادات میدن، واقعا اینکه انقدر سعی در حفظ نظریهشون میکنن از کجا به وجود میاد. قراردادگراها به نوعی متأثر از کانت در نگاهشون به دنیا. ما از زمان کانت تقریبا متوجه شدیم که عالم با اشیاء واقعی رو نمیتونیم بسازیم و چیزی که داریم از جهان درک میکنیم عالم پدیدار هست، یعنی جهان به شکلی که در اون دستگاه ذهن شناختی من داره تصویر میشه. واقعا همونجوری که بارها گفتیم نمیدونیم رنگ واقعی این چیه، صبح یه رنگ، ظهر یه رنگ، بعد از ظهر یه رنگ، شب یه رنگ، زیر یه نور یه رنگ. اینا رو میتونم بفهمم و از رنگ واقعی نمیتونم صحبت کنم. پس از یه جایی به بعد به نظر میاد که اگه این خط رو ادامه بدیم، جهان رو معمولا اون جهانی که ما میفهمیم ساخته قدرت فاهمه ما. خب قرارگرها به یه دلایلی از همین استفاده میکنن و میگن که جزء این قدرت فاهمه ما علاقه به دیدن سادگی در جهان. فاهمه ما سعی میکنه جهان رو ساده تفسیر کنه. به همین خاطر هم ما میریم دنبال سرنوشت‌هایی که ساده تر هست. سادگی که قرارگرها به عنوان معیار نظریه‌های علمی، برتری نظریه‌های علمی میدن، همونجوری که گفتیم اصلا تجربی نیستش. سادگی نمیتونیم بریم تجربه کنیم. سادگی رو به عنوان یک خصوصیت ذهنی به ما معرفی میکنن. این ایده به قول خاطر زیبای سادگی رو بهمون میگن. ذهن ما سعی میکنه جهان رو بسازه و سعی میکنه به شکیل ترین حال ساده ترین رو بذاره، شکیل ترین شکل ممکنه این کار رو بکنه. پس وقتی که من یه سری پیشبینی های از بیرون میاد، سعی میکنم اون پیشبینی های رو عنوان علم اجازه بذارم کنار و این شکیل بودن حفظ کنم. اگه واقعا شکیل، اگه نیوتن اینقدر قشنگ و عظیمه، اکانو تو میگم مثلا چه کنم آنومالی طبیعته، طبیعتشون ناهنجاری هم داشته باشه. یه دلی اسمان استثناء نظریه خیلی قشنگ داره کار میکنه، واقعا نظریه قدرتمندیه، شکیل و زیبا و فرمولاش هم خیلی انتجام داره. اینو قراردادگرها بهمون میگن. پس قراردادگرها این نگاه رو دارن که ما جهان رو میسازیم به طور خیلی ساده. نظریه های علمی توصیفات ذهن ما از اون چیزهایی که ذهن ما داره درک میکنه، نه واقعیت جهان. خب کافر حتما با این مشکل داره، چون واقعیت کافر نه تنها معتقده که حرفایی که ما داریم میزنیم به جهان واقعیت درمیگرده، بلکه مطمئنه که این جهان خارج از ذهن ما رو شما وجود داره. پس قراردادگراها این مسئله رو فهمیدن که نظریه و مشاهده ممکن در یک رابطه خاصی رو هم قرار بگیرن و نظریه توسط مشاهده ابطال شه. به نظر کافر این یه پیشرفته که استدلالگراها نفهمیده بودن. چیزی رو که قراردادگراها متوجه نشدن اینه که نباید این اصل روش شناختی قراردادگرایانه رو تدریس کنن به علم، که اگر ساده بود نظریه‌تون شکیل بود حفظش کنید. این اشکال داره که یک اصل روشناختی به این شکل رو دارن به ما میگن. برای که در بحث روشن بشه که ببینیم کافر چی داره میگه، راسل برداریم. راسل در مورد شفافیت افراطی یه حد جالبی میگه. میگه شفافیت افراطی ابطال ناپذیر. شفافیت افراطی یعنی چیه؟ شما مطمئن باشید که هیچ گزاره ندونید که هیچ گزاره درسته یا نادرسته. هیچ گزاره نمیدونی ما الان اینجا هستیم، مرز در اون خمره یه دانشمند رو مرز کار میکنه، هوا الان گرم سرده، این نشته هیچی ندیم. شکاکیت افرادی، خب شکاکیت افرادی به لحاظ منطقی سازه داره، یعنی یه آدم برای شکاکیت افرادی باشه یه ها پوز رو نمیشه اونجا شکاکیت افرادی باشه دیگه، در همه چی اما راستی برای علم فراهم نمی کنید. شما در همه چیز رو من چک کنید، در تفته که آزمان شده مخواهم چک کنید و همون جایی هستیم که هستیم. پس راستی در روز شکاکیت افرادی چی میگه؟ میگه شکاکیت افرادی یک نظریه منطقا سازگار است، اما شکاک افرادی بودن در علم جایی نداره. خاطر دقیقاً همین وضعیت رو قراردادگرایان پیش می‌برن. یه قراردادگرایی رو به لحاظ منطقی نمی‌تونن قراردادگرایی نشون بدن. آدم هیچ وقت قراردادگرا نیست. کوانتوره زد و نقیض نگفته با قراردادگرا بودنش. با اینکه من بین دو تا نظریه ساز قرار رو انتخاب می‌کنم، جهان رو من دارم می‌سازم. پس به لحاظ منطقی دوباره روی کاغذ شاید گزاره هایی که قراردادگران استفاده می کنن همشون ابطال پذیر باشه، ولی ابطال نکنن. ابطال نکنن به چه معنی؟ به این معنی برن جاهای دیگه دستگاه ها عوض کنن، فقط برای اینکه نظریه رو ابطال کنن. یعنی نظریه مشخصی که پیش بینی بعد داده رو ابطال نکنن. چون قراردادگران
این چیزایی یعنی درست مثلا کار چه گفتیم اولا چون که هرگز نباید که اونا قرار فکر
کنیم بهشون اونا باید که حکم بدونیم. آره یه زمینه فکری و قرارداد گرامو داشت اطمینان دارم
همه قرارداد
آره دیگه این زمینه رو از این یعنی چیزی داره فراهم شما میگم به خصوص شما میگید اگه قرارداد بود چرا سادگی آره مثلا چرا پیچیدگی نه داره راجب سادگی یه سری حرف فلسفی و متافیزیکی میاره که آقا ما ذهنمون جهان رو ساده میبینیم پس سادگی همین وضعیت شما در مورد فرگه و منطق هم دارید دیگه چرا بید که نشانی قرار دستگاه قراردادی صرف نمیبینه واقعا قرارداد دیگه خیلی سخت نیست که نشان بگید که داره یه دستگاه قراردادی رو ساده میبینه میگه این قرارداد بسیار موجهه به خاطر این چیزایی که من دارم به خاطر پیش‌زمینه‌ای که دارم که این فکر کردن اصلا اینجوریه پس دستگاه منطقی من اینجوریه همونجوری که بعدا خود پوانکاره میگفت جهان اوریدوسیه درسته که این سه تا چیز رو داریم اوریدوسی و ریمانی و لوباچوفسکی رو داریم قبولم کرده بود خودش هم که هندستودان خوبی بود ولی جهان اوریدوسی چون با شهود من از همه سازگار کرده پس به لحاظ اظهارگرایی در برابر قراردادگرایی این قراردادگرایی ها این اعتراض رو میکنن که میشه از عمل اظهار همیشه با تغییرات مناسب جلوگیری کرد هاپر هم میگه من کاملا این حرف رو میفهمم این اولا یه نکته مهمیه که شما به رابطه مشاهده و نظریه پی بردید رابطه ابطال پی بردید که در استثناگرایان فراموش شده بود اما من اینجا قواعد روش شناختی رو وارد میکنم که از این مسئله که شما دارید میگین جلوگیری بکنم. پس
این
وقتی
میشه
اون
معیارهایی که قرارداد
کردن همچین گفتیم
باید
اینه
باشه اینا رو
میشه افتاد شد نه اینکه نظریه ساده تر بهتره به سادگی مثلا میشه خوبیه برای این خوبی این ارزش ها که میگن معمولا نمیتونی افتادشون کنه دیگه معمولا که این چرا ساده تر بهتره واقعا نمیتونیم افتادش نمیتونیم بکنیم یه زی سادگی رو دوست دارم این کنن جهان ساده تیر ذهن ما ساده بنابراین دوباره یاد کارنف باید بیافتیم اینجا دعوای قراردادگرایان و ابطالگرایان چیزی نیستش که با تجربه و منطق فکر کرده یه سوال بیرونی سوال بیرونی در مورد این که قراردادگرا باشیم یا منطق یا ابطالگرا سوال بیرونیه ملاحظات بیرونی هم درش تاثیر داره ملاحظات بیرونی که قراردادگرا داره اینه که ساده جهان رو ما داریم ساده درک میکنیم پس سادگی مثلا معیارمونه سعی کنیم یه نظری ساده دادیم در برابر نظریه پیچیده‌تری که میخواد ابطالش کنه مقاومت کنیم هاپر دوباره داره بازم با ملاحظات بیرونی میگه هدف علم نزدیک شدن به حقیقت اگر ابطال نکنیم نمیرسیم به حقیقت ما بهتری که این نظریه به این معنی ستایش ابطال کنیم که حرفای بیشتری داده باشیم پس نتیجه دعوای قراردادگرایان و ابطالگرایان با تجربه فیصله پیدا میکنه منطقا که حتما فیصله پیدا میکنه پاپر میگه خب حالا یه میریم راهکارهای قراردادگرایان برای حفظ نظریه ها چیه؟ که بعد من به شما میگم این کارها رو نکنید یه حداقل چهار راهکار برای حفظ نظریات ممکنه توسط قراردادگرایان اعلام بشه اولین و مهمترینش که خیلی در ادبیات پاپر رایج چه گفتیم یه نظریه اش جوری پس بلندی های که من در تلسکوپ دارم میبینم توسط یک ماده ای پر شد کاملا موضعی فقط در این لحظه نمیگه اصلا چراها بعدی ممکن کره کامل باشن هنوز در تلسکوپ اون قدرت نداره ببینتشون فقط برای این یکی فقط برای اینکه ماه رو در نظر بگیری از ابطال نجات بده در مورد این نظریه حرفی میزنه
معمولا فرضیه های موضعی ما شکل قانون ندارن، با یه قانون دیگه همراه نیستن. این یکی خیلی جالبه.
نشد بشینیم بیاییم آجا من نمیدونم که مقاله هست در مورد این داره خیلی عجیب نیستش که این مقاله رو میتره کنیم یه دیگه فرق کردشن که فرضیه های موضعی شکلشون ما نظری ها فرق داره فقط در مورد ماخت دارم صحبت میکنم. خب من میگن که همه طلاق ها سیاه هست، یه چیزی میبینم که طلاق رو قارقار میکنه خود جنسیش هم همونه سیاه هم نیست. فرضیه موضعی که اینجا وارد میکنم چیه؟ میگن که توی این منطقه مثلا خوب‌باشاش خیلی شدید کلاغ هست دارم توی کلاغ آره این کلاغ هست در اون آرکی یعنی این که میتونم مشاهده شکل کنیم ولی فرضیه های موضعی توی این منطقه هر یکی دیده دیدیم که سفیده من سیاه هست توی این تیکه کاملا برای برای این تیکه رو نشون بدم که افتاد میتونه درست بگیره.
پس افزودن فرضیه های موضعی از رایج ترین
کارهایی که من میخوام چیز کنم نظریه ما هسته تا نگرد دارم قرار از گره یا نه معمولا این کار میکنم اینجور که پاپر بگیم
خانه ما
در
سفرمایی
هستم معمولا فرض موضوع
استفاده میکنم
آره نه فقط رایی که بشه قابل آزمایش هست حالا نه بگیم نظریه داری فرض حالا داری واقعا این مثال عرب سوچه مثال کوره ما که در سال کنیم یا حتی در مقاله فاطمه رو اول بعدی می‌بینید. یه ارتجاجات اکوارون ما چیه؟ همون که اورانوس یه دونه سیاره خیلی سنگین نزدیکیاش بود که می‌تونست میوه گرانش بشه، بعد میوه گرانش خورشید تاثیر بذاره که به خاطر فاصله یه ذره کم شده بود. اکوارون هم یه چیز خیلی سنگین نیست. هر چی نگاه می‌کنیم، اجرام منفی می‌بینیم. یه هر نگاه می‌کنیم، می‌دونیم. می‌بینیم یه همراهی که ما نمی‌بینیم. فضاهای تاریک دارت کامپنیه مثالی که فضاهایی داریم این مورد دارت کامپنیه پر از این فرضیه های موجودی ستوشیس ها مثلا مثالی که میزنیم جمع مرزیه
فقط ببینید یعنی مشکل که به وجود اومده میخوایی نظریه هم نگه داریم این اینو نگاه میکنیم خیلی دنبال این که نظریه اشتباه نمید. خب دومی که میتونه صحبت کنیم بگیم این کلاغ نیست برای اینکه اینو بگیم بعد چی رو عوض کنیم؟ نه از گزاره کردم چیا رو؟ الفاظ مشاهدتی رو باید عوض کنیم کلاغ و تعریفش رو عوض میکنیم دیگه یه چونی میگیم که اون سفیده هم باشن مثلا یه سفیده یه چونی عوض میکنیم که سیاه هم توش باشه. خب پس دومین راه هایی که داریم تغییر تعاریف مشاهدتی ببینیم این خیلی کاره شاید محتضری باشه سوه. فقط برای اینکه شکل این گزاره همه خوشتون اومده از خنه کلاغ سیاه هست یه سه تعریفاتی رو وجود میاریم فقط از ریاضه این جمعه خوشتون میاریم که امروزا شد فرصت رو ادنه یک ریاض شنگیر میخواید تفتش کنید کلاغ سفید هم دیدیم تواریف مشابه از
دیدن
نه مثلا ببینیم چیز رو اینجا سفید تو یه کاری میکنیم که سیاه تو میگه هست این رنگ هست هم این رنگ هست
من ببین قصد سامن ده تو درمان دارد و یکی رش مهم رو میدارد نزدن دارد این حرف نیست وقت جمعه هم در آقای میشه که سه ده درمان داری و ده درمان ندارد
ولی این کار نمیخوایم بکنیم اینجا برای این مشکل رو داریم چرا میکنیم میگیم یازده هم ده مخصوم میشه از ده به بالا ده یا مجبورمون از اینکه از ده تو درمان داریم مجبورمون عوض میکنیم در رادیکال‌ترین شکلش اینو در درست کلگرایی میگید در رادیکال‌ترین شکل شما میگید چون قطعا معنی این کلمه این جمعه یعنی دوی بلا دو مطابق چهار انقدر به این همه کلاغ ها سیاهن ایراد وارد میکنن ولی به این میگن این گزاره همه کلاغ ها سیاهن گزارش کلمه که از برای من درمیاد که به خودی خود که معنی نداره که یه سر قراردادهایی داره اتفاق میفته دیگه بگه من اینو برم تو انگلیس و همه میگن که همه کلاغ ها سیاهن اصلا نمیفهمن دارن چی میگن بیمعنی برای اونا یعنی مثل سرمسده هایی که از توش بیابونگی ها پس اینکه پرده گوشه من داره به وسیله یه سری ارتباط از این تحریک میشه که دلیل معنای اون گذاره نیستش یه اتفاقاتی باید بیاد میگه من معنی تلاخاتی ها هر معنی چی میگه دوی برای دو مصابه چون نگرش داشتم بازم یه خیلی دوست دارم این صورت بندی رو همه بزن خب یه راهر دیگه هم دارم ولی راحل حالا اینا راحلایی که معمولاً ما میگیم ولی اون راحل ساده چیه؟ راحل ساده اینه که من علی کلام سیاه هست. یک کلام سفید یکی بیا گزارش کنه چی بگم؟ نه اشتباه. تشکیک در گزاره مختلف. سوال داری کار می‌کنی؟ گزاره مختلف شرط به تعریف که می‌خوام برم خاصی نوشتم. یا ما هم با اصلا اکنون بشنگ داره این چفته به ایدی داره این چفته شما هر وقت میرسه اونجا رو به من رو چون مثلا یه پاس میزنه این بیدی میشه وگرنه با اومد میکنه خوبه فیضی هم بسنگی پس تشکیک در دقت و صحت مشاهده و آزمانش خب اینو اتفاقا هر غیبی هم که انجام میدادم به خصوص وقتی که شما آدم ها رو میدینید که ادعاهایی کردن در مورد علوم ماورایی شما اصلا یه ادعاهایی میگم این ادعاها مثلا ما شنیدیم که یکی با چشش میتونه این میزو بلند کنه حتی دیدیم دیگاره چگاه کنه که سال تشکیل کنید فکر میکنید نظر یک کار داشتید یا این دروغ میگه یا اون پول بوده یا این مثلا یه چیزی خلاصه تشکیل در حلقه دیگه برخوردش با اینا چجوری بود اگه این گزارش ها رو میشنید تشکیل میکرد در برابر افتار مقاومت کنید اینجا وقت میمونی کارنا وقتی که میره تو این جلسات شرکت میکنه به نوعی این آزمون پذیری نظریات براش مهمه و من به هم خاطر تحکیل کردم که کارنا بعد جوا خیلی با یعنی پاکت خیلی حقی جدید نداره آزمون پذیری یعنی همین که شما رو بیاریم حقش درست نیست به خصوص وقتی که در مورد این جمله صحبت می‌کنیم که گزاره‌ای که درسته درست بودن یا نادرست گزاره‌ای که معنا داره درست بودن یا نادرست بودن شاید در جهان تغییر بده این احساس تغییر رو در خودش داره دیگه این جمله کلام من گفتم در مورد معنا فقط مثلا اینه که یکیش معنا است یکیش علمیه وگرنه اینجوری نبوده که معیار چون میتونید شما هم نوشته بودید معیار اثبات پذیری رو برداشتیم اثبات پذیری جاش گذاشتیم تو اون شکلی از معیار اثبات پذیری که در یک لحظاتی در تماس شیلی فقط تو مقاله اول تعریف میشه اثبات پذیری وجود داره گزارش شما غلط بودنش باید یک دنیا درش برداشته باشه دیگه این یعنی چی؟ یعنی یک سری سلاح به مقدرین بلقوه داشته باشه به همین طوری خب پس تشکیک میتونید بکنید دو به دو شکل یکی اینکه مثل کارنه بری تو همین جلسه شرکت بکنیم یکی هم اینکه بیاید بگید اصلا این گزاره پی درست نیست که بخواد اتصال کنن یک نقطه چهارمی هم رفتی خیلی چیز مهمی نیست شک در میگه در روانشناسی میشه شک در پیش‌گوشی نظری فردا این نظری فردا رو داره با مشتر بود یه داره بهتر مثلا کارهای رنگ داره این خیلی به لحاظ منطقی برای بحث ما جنزا من دسته بشید من موضعی اضافه می کنم و تعالی هم عوض می کنم یا این که میام در دقت و صحت مشاهدات تشکیل
بفرد
قراردادگره برش نداره همیشه این راهکار قراردادگره داره برادرگرا همیشه تمام دنیام که بیان صحبت میکنن میگه من گزاره نمیپذیرم گزاره نفذیر احساس صورت نگیره قراردادگر ببینید دستگاه های قراردادگر رو به شدت میتونن مقاومت کنن در برابر ابطال همونجوری که میاد اتفاق افتاد یه نظریه های ابطال شده توی علوممون داریم هنوز یعنی چی یعنی که شک کردیم در اینکه ابطال صورت گرفته بفرمایید بله اینا رو میخوان نگه دارن فقط به خاطر انگیزه های سلیقه‌ای میخوان یه نظریه هایی رو نگه دارن خب من اینجا رو تموم میکنم که استراحت بکنیم و قسمت سوم رو شروع بکنیم کی میتونیم بفهمیم که با یک دستگاه قراردادگرا سر و کار داریم یک دستگاه ابطالگرا دستگاه مجموعی از نظریه ها و فرضیه های کمک پس چیه دفتر با مراجعه به چیه در حالت کلی چی؟ مراجعه به واقعیت که داره اتفاق میفته پس دوباره
تو کاغذ اگه به شما یه چیزی رو بدن نمیتونی بفهمی که تو دستگاه اندازه‌گر رو به ویدیو دستگاه ارسالگر رو. تو کاغذ قراردادگرا ممکن نظر خامش تا تجدید باشن. باید بیان ببینیم که واکنششون در برابر مشاهدات مبطل چیه. پس بحثمون رو خلاصه میکنم در مورد ارسالگرایی و قراردادگرایی. قراردادگرایی به مسئله ارسال توجه داشت برخلاف ارسالگرایی. این یه پیشرفت بود برای قراردادگرایی و قراردادگرایی. اما اصول روانشناسی که میداد به خاطر همون انگیزه هایی که داشت فرایند ابطال رو ازش جلوگیری میکرد. هر دعوت چهار تا حالت میشدید که قراردادگرا بتونه از فرایند ابطال جلوگیری کنه. شاید بشه بهتر که مثلا چیزای دیگه ای هستید شما میتونید فکر کنید که مثلا واقعا داریم برای چی ابطال و اشکال دیگه هم صورت میگیره خیلی مقاومت در داره بده احسان. کافر چی میگه؟ میگه قراردادگرایی به لحاظ منطقی یک نظریه منسجمه. پس من نمیتونم یه ناسازگاری منطقی توش بده. دعوای قراردادگراها و ارسالگراها روی کاغذ با منطق یا با مراجعه به تجربه حل میشه. دعوا فقط در سر اینه که کدوم روش بهتری برای انتیش میده. پیشبینی که برای علم داره برای پیشرفت علم جالب تره. تو واقعا میتونی بگیم نه من پیشرفت علم نمیده دیگه این حرف رو میزنم. یه آخرش رو قراردادگرایی هیچ وقت چیزی نمیگیم. این یاد این حرف رو داره میزن آخرش هم میتونه قراردادگرایی رو بشونیم تره جاش. یه من دوست دارم مثلا من ساده باشم. این پیشرفت علم این نیست. میگیم نه سامیه ساده بی پیشرفت علم چرا دیدی که میشه این بحث اینجوری خیلی راحت انجام بود. یعنی پیش بردید. شما تمام معانی که میخوایم خودتون تعریف میکنید. فقط برای اون گزاره هایی که دوستایی تست کنید. پس روی کاغذ نمیشه نزید. فقط با مراجعه به فعالیت دانشمندانه که ما میتونیم بفهمیم با یک دانشمند قراردادگرا سر کار داریم با یک دانشمند اتحادی هم. چرا؟
فقط وقتی که فهمید که مطمئن باشیم که یک دلی معیارهایی هست که در نظر یک دلی همیشه حتمی باید اینا باشه. بیانه مثلا اگه ما مثلا زیبایی هم گرد داریم شاید از یه افتار پذیر هم حالی یه چیزی گرد داره نظریه که یه دیگه نظریش عوض میکنه و به این نظریه دیگه اون نظریه افتار که علمی حفظ جایی میزنه
و ببینید میگه در عمل از وقتی ازشون بپرسین و اینا معلوم میشه. میاد یه کسی میاد میگه که آقا پس اشتر هم یه چرا شما کوانتوم مکانیک رو نمیپذیری؟ میگه خدا پاس نمیدید. این هم مشاهده داشتیم که مثلا اون یکی که داره مثلا جبریه رو داره چیز میکنه برگرد در این حالت میحالت ابطال گرایانش رو پس کن داره ابطال میکنه میگه نه من قبول نداره. خب ولی در عمل میشه بیان که قبول داره میتونست ابطال بشه. پس تا وقتی که نریم ازشون بپرسیم که آقا در برابر مشاهدات ناخوشایند در برابر داده های یابی شما چی کار میکنید؟ این با این داده های یابی معلوم نمیشه که با ابطالگرا سر کار داریم یا قراردادگرا. نظریه خودش چیزی بهمون نمیگه. جمله ساده بخوام همه حرف بزنم. نظریه خودش با اینکه دانشمند میگه این نظریه رو پذیرفته ابطالگرا یا قراردادگرا چیزی نمیگه. در حالی که وقتی ابطال پذیر نیست نظریه چیزی داره بهمون میگه. یعنی دانشمند به حرفای متافیزیکی علاقه مند مثل آتیله. متافیزیکه دیگه. ابطال نمیشه. ممکنه که هنوز معنادار باشه ولی اطلاع نمیشه. پس نظریه خودش چیزی به ما نمیگه در مورد اینکه یک دستگاه قراردادی اول داریم یک دستگاه اطلاع داریم. همه بحث این ساعت اول رو بخوام خلاصه بکنم معرفت شناسی فلسفه علم پاپر کاملا در هم تنیده است با روش شناسی عملی فلسفه علم و نمیتونه از هم دیگه باشه. کپی اصطلاحات میکنیم. من این کپی مقاله پینوشت همپل و اینا رو از این چهار برگ ما دو برگ رو گرفت برگ. پس این هم برای هفته آینده بود که نگرش مرده نمیده بود که چی گفته بود چی نمیده خب این ساعت آخر راجع به تحقیق منطقی ابطال پذیری صحبت کنم. ابطال پذیری به لفاظ منطقی چه شکلی داره و چه جوری فرآیند ابطال صورت میگیره؟ چیزی که در مورد این مسئله برای ما خیلی مهمه تعیین مبنای تجربی علمه. برای پاپس این مبنای تجربی داره ولی مبنای استدرایی نداره. خب این مبنای تجربی یعنی حدسه ببینید مبنای تجربی داره که جوری فراهم میشه. حدس که خب حدس از مبنای تجربی نداشته باشه. به قبل اون یک همه کار دانشمندان حدس داره چال باشه مبنای تجربی این کجا باده بشه. خب گفتیم که نظریه ها توسط یک سری چیزهایی که بهشون این گزاره تایه دارن اتحایی میشن در حقیقت توسط گزاره های مفتل بلقوبه شون دارن اتحایی. هر وقت مفتل بلقوبه یک نظریه رو شما درستش رو فرض کنید نظریه اتحایی میشن. پس یک نظریه یک نوع ناسازگاری منطقی برمی داشته باشه بین نظریه و مفتقین به قبرش یک اون ناسازگاری منطقی باید این نظریه و مفتقین به قبرش بیدید داشته باشه که شما از مفتقین به قبرش فرض درستی مفتقین به قبرش بسید فرض نادرستی نظریه رو به دست بود. خب فرض کنید که از تمام ترفندهای قراردادگرایانه جلوگیری کردید و میخواید واقعا اقتصاد کنید بس گفتیم بود کاغذ نمی کنم قرض داد گرم خستن میرم ولی از این چهار تا جلوگیری کردیم. بیاییم ببینیم که این گزاره‌های منفرد چه وضعیتی دارن. خب اولین چیزی که ما میتونیم بگیم در مورد تجربی بودن نظریه ها اینه که نظریه ها اقتصاد پذیر باشن. اینو گفتیم دیگه گفتیم نظریه علمیه بنابراین تجربی شدن به جمعون تجربی صورت همی که اقتصاد پذیر از پرفنگ های قراردادگرایان هم جلوگیری میکنیم بیان اثبات تجربی رو به لحاظ منطقی بگیریم. خب نظریه این تجربیه که مثلا من بگم که ازش گزاره های منفرد به دست بیاد اینجا یه ذره کارامون شاید این کراسات ایر میشه. این نظریه این تجربیه که ازش گزاره های منفرد مشاهدتی به دست بیاد. خب اگه یه گزاره منفرد مشاهدتی به دست بیاد که با این پیشبینی مخالفت بکنه من میتونم از جلوی گرم نظریه اثبات شده. بنابراین اینجوری میگم میگم نظریه تجربی یا اثبات پذیره که ازش گزاره های مشاهدتی به دست بیاد این اثبات پذیر میشه دیگه چون گزاره مشاهدتی به دست بیاد میرم ببینم درست یا نه غلط بود میگم این غلط به نظریه. چه اشکال داره این تجربی رو دست نظریه اثبات پذیر است که از آن گزاره های مشاهدتی به دست بیاد. یاد همون وقتی نمیدونید بیافتیم
گفت این نظریه به این دلیل علمیه به این دلیل اثبات پذیره که نتیجه مشاهدتیه یک گزاره مشاهدتی ازش در میاد که گزاره مشاهدتی ممکن غلط بشه نظریه اثبات اگه اثباتی بود از مقاله نکته رو تموم نمی‌کردیم دیگه واسه اینکه
خیلی از یه مثالی هم که وارد مدلی هم بشه یعنی که میگن در ساخت این گذاره مشاهدتی وارد چیزا میگن و میتونیم بگیم که این مدلی هم داره خیلی چیزه دیگه داخلی ها در سوکه تو مصفت چی ما گیره
آیا بودو برم که من میگم یک همه کلاخ هم سیاه هست خب میگم از این از این از دلیل این ارسال تدیب هست یعنی چرا؟ یه کلاب سیاه داریم یه کلاب سیاه داریم یه کلاب سیاه مشاهدت نیست این کلاغت و این سیاهت مشاهدت نیست از یه گزاره کلی بدون فرقهای مشاهدتی هیچ نتیجه مشاهدتی به دست نمیاد برای من همکنم دو همین طرفات که هر دو چند تیم مشاهده دیست هستیم حتی باید یه فرقه های کمکی بکنیم
بخار رو مزاره که هم
میکنم بسید ما همه گزاره هم
یه همه که هم بودن رو مزاره این را از یه کلاقه بودا خیلی بودا هستم که پایت
نه دیگه که گزاره پایه وقتی که میشه دیگه گزاره پایه این فلان چیز در فلان موقعیت هست یعنی مکان و زمانی که من دیدم یک کلاق هست یعنی مکان و زمانی که هستش یه چیز سیاه هست و از این دوتا که من میتونم اون نتیجه رو بگیرم به لحاظ منطقی گزاره های کردیمون اصلا ناپذیر هست اینو همجوری یادتون باشه تنها گزاره از یک گزاره کلی هیچ وقت یه گذار کلی رو میتونی نفتار کنی خیلی ساده همونجور که یک فرد مکمکی نداشته باشی یک گذار کلی رو به کمک گذار آقای مشاهدتی به تنهایی نمیشه فقط داره میمیم که از پای کمکی خب فرد کمکی داشته باشی میگیم ته یا نزید به ته فرد کمکی اونم هست بی ای نتیجه میشود بی ای از یه مشاهدتی داد دیگه پس که یه نقیزه که باید تجربی باشه ببین نقطه جالبی که اینجا داره کافرات رو ستفاده میکنیم اون که نمیدی یه متافیزیکی بذارم بالا که به مشکلاتی که پینرشت بقیه امکل داره دوتار بشه نمیدی اون باید بذار مطلق کامله باید بگی مطلق کامله مثلا بیمرنیه بعد در اومدی یه اتفاقاتی رو بذارشون مطلق کامله بیمرنی نیست برش اگر تر که علمی نیسته میاد ته یا نتیجه ته رو میداره که همانگوییه که حتی پوزیتیویستان باید خوشگاهی ازش داشته ته یا نتیجه ته همانگوییه ازش به همراه بیه ای به بیه ای نتیجه میشه میگه این کلاق سیاه هست مشاهده این بود سیاه هست مشاهده که پس تی یا نتیجه ته تجربه میشه خب چکار میکنی؟ ساده تر اینه که من میخوام میام اون از بی ای به تنهایی هم نفت میامم پس از فرضیه به همراه گزاره های کمکی نتیجه یه دست بیاد که از گزاره کمکی به تنهایی رو به دست بیاد حالا اینجا متافیزیکی ها رو وارد میکنه میگه که هر گزاره ای علتی دارد یک دانه در اینجا روی داده است یک واقعه بزنید روی داده یک واقعه در اینجا روی داده است این واقعه علتی دارد یک گزاره
منفرد در اومده این واقعی علتی داره
به لحاظ فیزیکی هم داره،
ولی که هر واقعی علتی داره رو به عنوان فرض متافیزیکی مطرح کرده با. یا این طرف هم مثالایی که هنکل میزنه، مثالایی که هنکل میزنه مثلا مطلق این کلاف سیاه هست ببخشید مطلق کامل هست آنگاه این کلاف هست شرط اول شرط دوم مطلق کامل هست در نتیجه این سیاه هست. این مثال ها مثال هایی از این هست متافیزیکی ها رو وارد میکنم. بعد میگه چی کار باید بکنم؟ میگه که گزاره های منفردی که در نهایت خواهم داشت باید گزاره های تجربی باشن. به جای اینکه بیام از این صحبت ها استفاده بکنم، بیام بحث مجاز بودن و مجاز نبودن گزاره های پایه را ازش صحبت بکنم. پس یه همچین جمله‌ای میگه، نظریه‌ای را تجربی یا ارسال پذیر می‌خوانیم که کلاس همه گزاره‌های پایه ممکن را کل گزاره‌های پایه ممکن که دارم به شکل نامبهم به دو تا کلاس غیرتونی تقسیم کنیم. خب پس نظریه کل گزاره‌های پایه رو اگر تونست به دو قسمت تقسیم بکنه به شکل غیر مبهمی این ارسال پذیره. ببینید بحث ارسال پذیر بودن مثل بحث سیچ مثل بحث تحلیل پذیر بودن بحث ازلی ابدیه. همین الان شما بهشون میدن میتونیم که ارسال پذیر هست و به تکنولوژی و چی داره و به علم و بستگی داره و به اینکه قدرت معرفتی ما چیه. کل گزاره های پایه ممکنه به دو قسمت تقسیم میشن. هنوز خیلی راجع به خود ساختار گزاره های پایه صحبت نکردم، به اون برمیگردم. از نظر منطقی چه ساختاری داره، یه ذره با گزاره های مشاهدتی هنسل تفاوت داره. خب این دو دسته کدوم هست؟ کلاس گزاره های پایه که مبتله بالقوه نظریه هست، بهشون میگه مبتله بالقوه. همه گزاره‌های پایه‌ای که با نظریه ناسازگار است. و دوم در گزاره‌های پایه‌ای مجاز. نظریه برای این به صورت ساده دوباره وقتی اثبات پذیره که کلاس مبتدی به قوت کلی نباشه. طبق نتیجه چجوریه؟ مبتنی به قوت
شد هی بر نتیزه تجربه این فقط این فقط مبتنی این یه پایینه هم یه گذاره بودیا تشکیه دیگه همونجا افتار میشه دیگه پس این یک کرده هم همونجا خود کنش افتار کرده فقط
مبتنی به قوت بکنی. پس علمیه یا نه؟
علمیه علمی
ببین
دیگه علمی هست نقید رو هم رو که ایران هرده
ببینید این که گزاره علمی ندیدش علمی نباشه چه اشکال نداره برای خود گزاره تحلیل نه این منظورم که باز ناسازگاری رو بزنه مختلی په و ندیده په مختلینه به رقابت چیه تمام گزاره های پایه پس غیر توهی. در مورد وضعیت گزاره های مجاز هیچی نمیگه پاسه. پس برای تعریفش اشکالی نداره اگر یک نظریه مجاز نداشته باشه. خب پس این سوال دوباره سوالی که داشته پیش کردیم چرا در علم از تناقض استفاده نمی کنیم؟ برای که فلواقع ارسال شد جزء علم نیست دیگه، میتونه سوالی جزء علم باشه. اما اولی که بیان میشه درست خود در چسبی از ثانیه میتونه سرم جزء علم باشه، ولی شما میتونید بلافاصله هر چیزی رو که بگیرید ارسال اون در نظر بگیرید. خیلی نکته جالبیه به نظر میاد که علمی باشه، یعنی میگم پاپر ازش در میاد. پاپر به خصوص یه جلد دیگه هم ازش در میاد که میگه اولش اون گزاره‌ای که من اینجا
یک صندلی سیاه میبینم و در نظر میگیرید، این هم ممکنه علمی باشه، ولی علم از یه حرفای خیلی بیشتری خودش میادیه، بگه که همه صندلی ها سیاه هست یا همه کلاغ ها سیاه هست. از این بهتر هم اینه که بگیم همه چیزها سیاه هست، از این هم بهتر اینه که بگیم همه چیزها یا سیاه هست هم سیاه هست هم سیاه نیستن. از اون خیلی بید همون گذارها درمه، ولی اون یکی بلا فاصله تا بیان میشه از حوضه علم میره کنم، افتارش بلا فاصله با بیانش همراه، پس به همین خاطر که ما در علم دنبال تناقض میکنیم. خاطر اگر منطق باید شد منطق پاکر کاملا چیده تو ارزشه، و این نکته رو دقت بکنید، یه تشابهاتی شما به هر حال ندید، همین که دوباره میدین بین نگاهش به ماجرا با نگاه حلقه‌ای هم میدید، یعنی ما یک انقلاب در نگاه به علم به نظر من رخ نداده، در یک پارادایمی از نگاه به علم منطق دو ارزشی رابطه مشاهده نظریه یا چیزهایی از این دست اهمیت علم شما دارید یه سری حرفایی میزنید پس با هم دیگه اختلاف دارن. آخرین مقاله‌ای که ما میخونیم دقیقا این جمله رو میگه، میگه که اینا انقدر اختلافاتشون زیاده که حتما باید یه زبان با هم دیگه حرف بزنن، مگر دو تا آدمی که انقدر با هم دیگه اختلاف دارن نمیشه که یک مبنای مشترکی نداشته باشن. این شما در نظر بگیرید مثلا اختلافات مثلا ارسطو با مرجوش در چیه، همین سه چهار تا بیشتر نشه چون دیگه چیزی گفت چون مبنای مشترکی نداره نظامی هم میدن، ولی احتمالا کلی و گوش یه مقدار بیشتری اختلافات با هم دیگه داشتن، اختلافاتشون خیلی تعدادش بیشتر بود، ولی مبنای صحبت کردنشون مشترک. بنابراین این دوباره این صحبت از اول ذهنتون بیاد، این واقعا خاطر چقدر تفاوت ذاتی و حلقه دیگر بود، سوالی که باید جوابی. خب
گذارهای
اتیز همین هم بیه گذارهای بیه چون نعناداری نیستش مشکل نداره، گذارهای وجودی تو من
روی
یونیکورن وجود داره، اصل تکشاخ وجود داره، بیا تالار قدید نظره علمی همون وقت هم علمی نیستش که بگید که طلاق وجود داره، طلاق وجود داره هم علمی نیستش وقتی باشه میگید طلاق وجود داشته باشه، گزارهای وجودی رو به نوعی میتونی اثبات بکنی، ولی اثبات در شما علمی نمیگرده، نقطه مهمی و علم نمیگرده، یعنی معنی داره خیلی معنی داره خیلی بود، بنابراین هم میان همه طلاق سیاه هم علمی، طلاق سیاه وجود داره غیر علمی، دو دانشمند هم هستن با هم دیگه دعوا دارن که کنم در این بحث خب توی این پینوشته توی این رضوع اطلاع تجمیل کامل دقیقا این مثالی که ایشون دارم یعنی پینوشته همپل هست، یه مثالی هم همپل این نگی دارد که رضوع دو دانشمند وقتی که برای همپل این دو دانشمند باید هم حالت اون مرداداری داره خدا رو کنه، ولی شما توی پینوشته بخونی دقیقا میبینی که آنها این توی پینوشت رو اینو برای هفته دیگه بنویسیم دیگه هرچی نوشته پینوشت رو بخونید ملاحظاتی که باید به همیتر این گران نقطه رو میبینید شاید نقطه شما برها نتونید، ولی این نتیجه به لاقص ماجرات دیگه اگه یه چیزی هم خیلی منطقیه، ولی خوزی بودن مدارات اگه این مدارات خب اطلاع تریدی هست مشخص شده چجوریه؟ گزارهای پایه رو هنوز داری داره به احتار روشن کنن، ولی احتار تجدیدی این شدی کل گزارهای پایه دو قسمت بحثی میشن، یکیشون غیر توبیه. خب چه این هم میپذیرن باید این سرایت احتار چه این هم یه گزاره یک مبتل بلغوبه رو میپذیرن در حالی هم برای قرشنا شناسی بدن دیگه درسته احتمال تجدیدی اینه افتار هم برکن کنم گفتم افتار که یه وقتی که یه جمع محتلی به خودم تجدیل رو بشه ولی که این پنجم محتلی رو بشه خب داره مثلا یه همه طلاق ها هر چی هستن هر رنگی هستن یه سری مبدل به مبدل و چی میشه که این همه طلاق ها زردن میام مثلا این طلاق این طلاق سیاه هست رو میتردیم چه اتفاق میشه؟
چیزی هم نیستن آدم رو اتفاق کنن مرکز رو تغییرش خوجه رو مرکز رو اتفاق کنن
درست این که این که هرگز میرسون واقعا نمیتونم این چیز رو اتفاق کنن این طوری دمتون ولی چی میشه که میکردن اینجوری هم نیستش که واقعا چیزی ها خط بندازن برایت اولی که اتفاق نوسته که من میگم این کلاس سیاهه چیه؟ مشاهده چیزی بیاریم مشاهده مشاهده استرداری نیستش مشاهده استرداری نیستش که دومن درش ولی من نرم
ببینید
برایر احسان که دیگه رو میده برایر احسان وقتی رو میده که یکی از محسنین برقوبه نظریه تجربه شد چه ای من محسن برقوبه نظریه رو میتنجرم ما مشاهده طبیعت هم و این مشاهده باید هر روز بزن خصوصی ها بیشتر باشه هر مشاهده این هر نظریه رو اصلا نمی کنه
چی هم کی باشه دیگه؟
یعنی چی باشه؟ تکرار پذیر باید باشه مشاهده شما واقعا هم اینجوری که گفتیم یه کلاق سیاه یه نفر یه جایی ببینه نظریه هم اصلا نمی کنه درسته که صد هزار تا دید هر روز میتونیم که همونجوری که گفتن شک کنیم که واقعا این اتفاق افتاده و دفعات خیلی بدتر شدن بریم سراغ پسوندهای قراردادگرایانه پذیرفتن نظریه به چه معنیه؟ به معنی اینه که من یک مشاهده تکرار پذیر دارم مشاهده تکرار پذیر که دارم خب اون چیزی بود که ساعت اول گفتم مشاهده تکرار پذیر خودش یعنی نظریه دارم تو تکرار پذیر که برای هشت تا دیگه هم میگه وقتی این خامگری ها میاد که یه در نظریه دارم که یک کلاق غیر سیاه هم وجود دارم نظریه میگه با تکرار پذیر خوندن اون چیزی که دیدم در حقیقت این نظریه رو صورت داری کنم که کلاق غیر سیاه هم وجود داره یا همه کلاق ها سیاه نیستن این نظریه رو دارم صورت بندی میکنم نظریه ردیمش رو دارم صورت بندی همه کلاغ ها یا سیاهن یا سفیدن تکرار پذیر بودن به من داره این رو فراهم میکنه برد
این
که
دارم
رو دیگه میشتون آخری رو دیگه زرگه رو دیگه بگیم ایش بوداره وجودی مشکل این رو بگیم همه کلاغ هایی یا سیاهن یا سفیدن خب حالا اینجا دوباره اینجا سوال میشینه ساخت نظریه رقیب بر اساس مشاهده پذیری مبتل بالقوه آیا استقرار از صورت میگیره یا نه خب پاپس چی به ما میگه میگه حسه ولی واقعا اینجا به نظر میاد مثلا تکرار که وقتی داریم میگیم یه عنصر استقرار درش وجود داره تکرار پذیر خوندن یه چیز یعنی چی یعنی که من صرفا بگم بازم اینجوری میشه دیگه به نظر میشه همه این مفاهیم عنصر استقرار هست از اون پاپس برامون صحبت میکنه که نیست میگه حسه شما مثلا دو تا چیز میبینی دو تا کلاق سیاه میبینی این حد رو میزنی و این حد رو هم مقایسه میکنی حد اولیه که همه کلاق سیاه بودن میگی این اتفاق میشه این یکی اتفاق میشه ولی اینکه اون حد رو میزنی به نظر من این هم تو خود پاپر بود به نظر من در حرکت از این مشاهده تکرار پذیر و شخصی به گزاره های پایه و بعد به فرد رقیب استقرار حالا الان برسم سراغ منطق گزاره های پایه شما اینو بهتر میگید خب چند آدم های مختلفی باشه نمیده بگیرن حالا میرسیم به این تجلیم چیز داری سرخیری بذار روشن کرد
متوجه
مثلا عملی هست منطقه عملیه کاملا عملیه خب یعنی میده حالا چیز داره باید یه سراحی میرسیم که قرار سراحی رو حل کنه با تکرار کردیه خب نقطه ای که مخواستم اینجا بهتون بگم اینه که هر گزاره های پایه دو تا نقش دارن دو تا نقش چون که نه آره میرسیم نه آره میرسیم منطقشون رو میرسیم من همین حرفایی که زدم گزاره های پایه تا اینجا دو تا نقش ایفا کردن اولین نقشی که ایفا کردن چی بود؟ نه خودشون تقسیم می شدن به مجد تا غیر مجد چه چیزی رو فراهم کردن؟ افتار پذیر رو
نقش اول مداره های پایه مشخص کردن اطلاع پذیر بودن نظری ها. نقش دوم که برایند احساس. پس در هر دو نقشی که به لحاظ منطقی و به لحاظ عملی داره صورت میگیره در ماجرای اطلاع گرانی، گزاره های پایه دخیل هم. پس گزاره های پایه خیلی مهمه. پس حالا میریم با جور منطقشون یه ذره بیشتر صحبت بکنیم که بینید دقیقه چیم.
پس در
حالا گزاره مشاهدتی، گزاره پایه میریم. یه نوع خاصی از گزاره های مشاهدتی هم اگه بخوام بگم بریم. یه نوع خاصی از گزاره های مشاهدتی. یه ذره گزاره های قرار از ببینیم واقعا چجوری میگه دیگه. بذاریم من منطقه شما بسازم. خب گزاره های پایه به این شکل ما بهشون احتیاج داریم که بفهمیم که یک بودیت نظریه تجربی هست. تجربی برای پاپر یعنی چی؟ یعنی علمی. علمی یعنی چی؟ احساس کردیم. پس گزاره پایه احتیاج دارم برای که ببینم یک نظریه علمی یا تجربیه. چرا؟ مبتله به قوه داشته چی؟ خب دیدیم که از گزاره های کلی بدون شرایط اولیه گزاره مبتل به دست نمیاد. گزاره پایه به دست نمیاد. خیلی. از گزاره های کلی همیشه به شرایط اولیه بودن. پس دو تا شرط برگذاریم بگیم. یک. از یک گزاره کلی بدون شرایط اولیه اون همون چیزی که همه تلاحظ بیا هست هیچ گزاره پایه استنتاج نمیشه. دوم چی؟ دوم دیدیم که گزاره های پایه میتونن ابطال کنن نظریه رو. وقتی این گزاره های پایه میتونن احساب کنن نظریه رو، پس گزاره های پایه با گزاره های کلی میتونن در چه رابطه قرار بگیرن؟ گزاره های پایه نظری های نظری هاش میتونن گزاره های کلی گزاره های پایه میتونن گزاره های کلی رو احساب کنن در فرآیند احساب. پس رابطه شون چیه ما هم میگیره که من بیدم؟
زیرمجموعه
نه میتونه ناسازگار باشه. میتونه آیا میتونه باشه زیرمجموعه به طور خاص میتونه در تضاد مرکزی با گزاره های کلی قرار بگیره. پس یک گزاره کلی و یک گزاره پایه میتوانن با هم در تضاد باشن. آیا در تضاد مرکزی خب شرط دو که کی ارضا میشه؟ نه فقط منطقی داریم صحبت میکنم
یه گزاره وجودی که دفعه وجود داره
تنها آره که گزاره وجودی یه گزاره داره تنها در این لحظه دو میگیم که گزاره های کلی داریم. یه گزاره کلی داریم ازش کی؟ میگم که کی با کی در رابطه تضاد قرار میگیره. خب این یعنی چی؟ پی با تی در رابطه تضاد قرار میگیره. نظر
که
از تی
که گزاره مبتلی
در تی به
دستی
ها خب این سامنه یعنی چیه؟ یعنی پی از تی هم میگیره. پس این که یک گزاره کلی و یک گزاره پایه میتوانن با هم در تضاد باشن معنیش اینه که نقیض گزاره پایه رو ما میگیم از نظریه درجه. خب نقیض گزاره پایه رو از نظر درگیری ما یک چی میگم وقت
رفت نرمانی هم خواهدی
بزاره نه درمی طرف میگیم درگیری
به نرمانی هم دیمونم سویت نرمانی هم
چرا؟ چرا نرمانی هم دیمونم نرمانی هم که بودم؟ شرط اول میگه از گزاره کلی بدون شرط اول یک هیچ گزاره پایه یه استنتاج
نمیشه
خب یه پایه هست بیرم بله نرمانی درسته فیزیک و همون چیزی که در مورد فرضیه گفتم در اینجوری گزاره‌های پایه‌مون رو پیدا از دو نتیجه می‌گیرم که از نظریه باید نقیض گزاره پایه رو بیا به همراه این از یک نتیجه می‌گیرم که نقیض گزاره پایه خودش گزاره پایه
این هم برای شرط شده.
خب نمونه آشنایی که از این وضعیت داریم
وقتی حالا از این گزاره کلی رو بودیم، گزاره کلی رو بودیم در اصلا میگه همه این وضعیت ها دارد. از این گزاره کلی یه نوع خاصی از گزاره های وجودی البته به دست نمیاد. حالا کسا این تا اون رو من میگه چون هم بعد گزاره وجودی به دست
چرا؟
من مثلا بزارم میگه که یه چیزی از شهر بیاد که ندیده هم ندیده هم گره بیاد که سنتاش شد بدون هیچ فرض اولی. خب شکلی که یاد چیز میکنه یادآور این قضیه هستش گزاره‌های کلی و وجودی هست که هر کدوم با نقیضی که پیش میاد براشون تبدیل به یک به اون یکی میشن. اما ما یک نوع خاصی از گزاره‌های وجودی رو احتیاج داریم، نوع گزاره‌های پایی رو معرفی میکنیم. این میشه گزاره‌های پایی. گزاره‌های وجودی منفرد که این دو تا حرف رو میزنه فلان و بخمانی، یعنی یک دو فلان و بخمان یه منظرم دارم فلان و بخمانی در منطقه کاه هست یا فلان بخمانی در منطقه کاه روی میده.
این
سیاحت یه گذار خواهی میشه دارم آره چجوری گذار اینجا نکته مهم در مورد این سیاحت میشه این کلاب سیاحت چجوری میشه
دو
تا خواهی داره. خب ترکیب منطقی دو تا گذاره خواهی میشه گذاره خواهی باشه نه اینجوری و میتونه باشه ها نقیض یک گزاره پایه خودش گزاره پایه نیست اما ترکیب منطقی به لحاظ عکس منطقی به گزاره پایه میتونه گزاره پایه باشه. حتی ترکیب منطقی یک گزاره پایه با یه چیزی که پایه نیست میتونه همینا میتونه میتونه پایه باشه. چجوری؟ میگیم در منطقه کا یک عقربه وجود داره، هیچ شیئی در منطقه کا حرکت نمیکنه. دومی که دارم میگم پایه نیست چون کلیه. اولی که در منطقه خارج عقربه وجود دارد پایه هیچ چیزی در منطقه کا حرکت نمی‌کند. از این نتیجه چه می‌تونم بگم؟ عقربه ای در منطقه کا هست ثابت دیگه این اتفاقی گزاره پایه است که در استفاده می‌کنم دیگه یه چیزی عوض نشده، یه چیزایی عوض کردن ولی یه چیز دیگه عوض نشده. این ترکیب تا دو گزاره که یکیشون پایه است یکیشون پایه نیست. پس نکته خیلی مهم یه نوع خاصی از گزاره های وجودی هست، گزاره های منفرد، گزاره های پایه ثابت که یادآور گزاره های پروتکل اتونومی رفت هست. گزاره های پروتکل اتونومی رفت اینجوری ساخته می شدن، گزاره های پروتکل اتونومی رفت اینجوری ساخته می شدن که یه آدم یه مشاهده گری یک چیزی رو در یک شرایط زمانی و مکانی مشخصی به ادراک می کنه. خیلی خودش میگه یه اوتو یعنی خودش در ساعت 3:14 یک تصویر سفید دید. به نظر میاد که گزاره های کالیه خاطر همون گزاره های جملات پروتکل دولت باشن که ارجاع مشاهدگر درشون هست. یه کاغذ سفید یه کلاغ سیاه در منطقه کاه نمیگه من دارم یه کلاغ سیاه دارم. خب نوعی رفت داشت چی کار میکرد؟ نوعی رفت داشت همه علم رو بر اساس این چیزایی که خودش میدید میساخت. خب به این ترتیب مبنای ادراکی برای تمام معارفی که ما داشتیم داشت فراهم میدن. علت اینطورا مجاز هم حرف بزنم اینه که حقام بر اساس مشاهدت هم ساختن دارم باید تجربه گرده میشه به کلاسی من مجازم از کلمه جمله من یک
تقریه سبز در پیش روی خودم میبینم درسته، چون من دارم میبینم واقعا. ولی جمعه که من بسازم بیده که من میبینم نه شما. شما مگه میخواهم بسازی بس خودش رو بسازی. این در اون پروتوکل مشخص دیگه من آرام کنم پروتوکل اگه ایراده میبینی که آرام کنم سراغ خاطر با پایش. خاطر چی میگه؟ میگه این علم رو کاملا شخصی میکنه. شما میاد نظریه همه کلاغ‌ها سیاهن رو با این پروتوکل اقرار میکنید که من در ساعت 12 دقیقه در مثلا خیابان ولیعه عهد یه کلاغ سفید دیدم. با این پروتوکل دارید اقرار میکنید. پروتوکل کاملا شخصیه. اون اینترسابجکتیو بودن علم فراهم نمیشه. باید با گزاره‌های پایه اقرارش کنید. این هم گزاره‌های پایه من هم ارجاع به مکان خاص داره، به زمان خاص هم میتونی بیاریم تو. ولی خیلی کابل رو اون تحکیل نمی کنه ارجاع به مکان خاص داره، ولی ارجاع به مشاهدگر خاص نداره. بنابراین داره این پرسابجکتی بودن علم رو فراهم میکنه. فقط این نقطه خیلی حساس این رو باز رو بگیر داره که چجوری از گزاره پروتوکل خودش که من دارم رو بهش به سیاه میبینم نتیجه گرفت به نظر میاد حس مشاهدگر و جمعه پروتوکل به این معنیه که همه همون جوری میگیرن که من میگیرن. پروتوکل نویگر داره میگرد مشاهدگر خالی بکنیم که علم شخصی نشه. داری باید نظر میگه یه فرق میداره دیگه. فرق اینه که من میتونم گزاره پروتوکل رو آدم شو حس کنم چون تقیه هم همون جوری میگیرن. میتونم
اونم کاری
که تو وقتی میشون میگه که چه چیزی هر چیزی داری شاید همین مثل اینطور که میگه فرمان میکنم داری که کلام بودنش هم مهمه. ببین اصلا این سوال من بازم اینجوری میگم، وقتی که شما میگید از بعد ما این مشکل دارم اینجوری. من میگم وقتی که شما میگید این کلام سیاه هست و نمیگید من این کلام سیاه رو دارم میبینم، شما دارید در حقیقت چی میگید با اینکه این کلام سیاه هست؟ میگید همه آدم ها این را کلاغ سیاه میبینن. پس یه استدلال روی پروتکل خودم استدلال خیلی بدی هم هست به خاطر اینکه فقط یه مشاهده کرده نه فقط استدلال استدلال کردیم که حالا اصول ما زیر پا گذاشتیم خیلی هم بد استدلال کردیم. من حالا یه چیز رو دیدم بعد گفتم همه اینجوری میبیننش از پروتکل بها شدم این تصاحب کلیسی دارم برای علم وجود میارم ولی به نظر میاد که دارم استقرار وارد میکنم. من یک دلیلی باشه هست یه سری آدم نوشتن که این حرکت صورت نگرفته از پروتکل به پاریس صورت نگرفته. من ولی هیچوقت متقاعد نشدم چون اصلا تو این بحث میداریم با این پروتکل من فقط پروتکل حرف میکنم چیز شد استقرار این مشاهده این فرق آنه فرق به همه علمان میبینم فرق به اتراقی طبیعت این فرد یک فراختی طبیعت کشور به استرداد دید اصلا استرداد محتمی در یک فراختی طبیعت اشکالی نداره ها به نظر ما یعنی به نظر ما شده نداره ولی استرداد نداره در فرد یک فراختی طبیعت من نباید این حضیبی شما در فاضح ولی
نمیدونم
چطوری این سرده یعنی چی؟ یعنی همه ما رو تفریم بود چرا وقتی اینجوری میکنم؟ به خاطر این من میگه همه چونی درگاه کنیم در این گزاره پایه یه سری دانشمندان بیان میگن نه این سرس نیست من میگم سر به درگاه بکنیم پس این گزاره کلیه و درست هم میگه میگه در علم ما اصلا گزاره پایه منفرد نداریم. این لیوان آب روی میزد یعنی یه چیزی هست که مثل همه آبها رفتار میکنه و درون یه چیزیه که مثل همه دیوان ها رفتار میکنه. خب فقط من یه دارش میمونه برای جلسه آینده با یه سراحی رو به رو هستم در علم. این سراحی رو ببینید که چجوری گزاره های پایه رو هستم. این سراحی سراحی جزم روانشناسی گرایی و تسلسل ببینیم سراحی فراید این سراحی اینه تفلسل جذبگرایی و روانشناسی گرایی. ببین سراحی چجوری
میگه من یک نظریه دارم و میخوام ابطالش کنم. رابطه ابطال، رابطه بین دو تا گزاره تا بی نهایت میتونه پیش بره. خب من میگم که پی رو نمیپذیرم به خاطر اینکه پی رو پذیرفتم. سوال پی رو به خاطر چی پذیرفتی؟ چون یه گزاره فقط از این گزاره دیگه میتونه تایید شده باشه. میگم به خاطر اینکه پی رو پذیرفتم. میگیم چرا پی رو پذیرفتی؟ میگه آره. پس اگه بخوام به لحاظ منطقی صحبت بکنیم، گزاره فقط با گزاره از گزاره نتیجه میشه. گزاره فقط از گزاره نتیجه میشه. پس من برای اینکه میپذیرم که این گزاره رو قبول دارم، اگر فقط بخوام به منطق مراجعه کنم به چرا تفصل میشم تا بی نهایت میگیرم. پس باید چیکار کنم که این تفصل رو دچار نشم؟ نه اصلا قبل از که تجربه برسم خیلی راههایی ممکنه شد تجربه که راههای دیگه همشه باید قطع کنم، باید این زنجیره رو یه جای قطع کنم. حالا برای قطع کردن این زنجیره یه جا دو تا کار میتونم بکنم. یکی اینکه میگم آقا اینو میپذیرم بدون هیچ دلیلی رو میپذیرم، این میشه چی؟ این میشه دنبال. یا جزمی میگم که آقا سه رو میپذیرم اصلا طرف کجا آوردی میگم سه رو میپذیرم. یا اینکه بیام به تجربه متوسل بشم بگم تر و تجربه چیز میکنه، تجربه نشون میده. یعنی اینکه از این ماجرای رابطه گزاره ها با هم خارج شم، بیام سراغ رابطه گزاره و تجربه خودم. بگم من گزاره الان جلوم یه دونه چیزه، یه دونه تخته سبز رو میپذیرم، درست گزارش رو به خاطر اینکه دارم یه تخته سبز میبینم، به خاطر ادراکات حسیم اون گزاره رو میپذیرم. بس تا راهله. یا بس تسلسل رو ببرم تا قبل دوچار تسلسل بشم چون گزاره رو فقط گزاره درست میشونه. قرد کردنش یا با جزمه یا به نظر میاد که تجربه گرایی ها به ما میگن ادراکات حسیم. پاکت اینجا رسی اول یک ادراکات حسی نمیتونم یک مشاهده حسی هیچ وقت نمیتونم درستی یک گزاره رو درست کنه. به خاطر این من میگم یک دیوار آب اینجا میبینم با دیدن کافی نیستش، من باید برم آزمایش کنم ببینم این تمام خصوصیت آب بودن رو داره، تمام خصوصیت دیوار بودن رو داره. هیچ ادراک حسی لحظه‌ای درستی هیچ گزاره منفردی که هم حتی نشون نمیده، هیچ گزاره‌ای رو در علم نشون نمیده. جملات پروتکل قرار نیست این کارو بکنه دیگه. جملات پروتکل ببینید نکته خیلی مهمیه، جملات پروتکل قرار بود که این کارو بکنه. ولی اینکه الان یک دیوار آبروی میز است، این که کفایت دیگه این کارو نمیکنه. گزاره‌های کاری استفاده شدن در فرآیند احساس. پس نمیگی وضعیت خیلی بد شد. در این سگاهی باید بمونم به نظر میاد که راهی که دارم یک جرد میکنم دیگه. این هم که بدترین اتفاق برای خاطر. خواهر چه راه هایی میده برای که دانش مالی مادر بیشتری جلسیتون آخری دلو سمرد خیلی وقتی مهمی. من اول جلسه آینده یه ذره توضیح دقیق تر میده جوی شما حتما بتونیم این دیگر. خواهر میاد میگه من به شما میگم که گزاره های روی بعضی گزاره های پایه توافق کنید، اما توافق که در مورد گزاره های پایه میدم نه جزمه نه روانشناسی گرایی، نگفتم درسته چون من اینجوری میبینم، نگفتم درسته چون اینجوری شده. ما روی گزاره پایه توافق میکنیم که فعلا کارمون پیش بره. هر لحظه دانشمندانمون اومدن میتونیم گزاره پایه رو دوباره در تجدید نظر کنیم. این اونم اون چیزی که اول جلسه بهش گفتم، اگر در گزاره پایه تجدید نظر کنیم فرآیند ارسالتون قطعی نیست دیگه. شما میگید یکی گزاره گفتیم این مختل بالقوه اول توافق کردیم نظریه رو گذاشتیم کنار، میگید جزم نیست، پاپر رو میگید قبول میکنید جزم، پس میتونید بعدا برگردید درش تجدید نظر بکنید، پس ابطالتون ممکن نجات پیدا بکنید. این حالا این مجموعه چیزا شما فقط تو ذهنتون باشه، یه ذره زیاد شد این آخرش جلسه آینده صحبت میکنید. دقیقا نباشه من این سگانه این سراحی رو دارم، این سراحی سراحی نیست که پاپر بخواهش، نه جزم خوبه نه تسلسل خوبه نه اضافات حسی میتونن به من بگن که چی درسته چی درست نیست. چه راه حلی برای این میدم؟ گزاره‌های پایه. گزاره‌های پایه مشاهده پذیر همگانی هستن.
اولا این گزاره‌های پایه مخالفت دیده همگانی خودشون از طریق استقلال در اومدن یا نه هنوز میشه راجع به صحبت کرد. حتی اگر در حقیقتش باشن که اینا گیرانداری فردی دارن آدم ها واقعا در اومده باشن نه تجدید قابل تجدید نظر بودنشون نشون میده که فرایند ارسال قطعی به شکل یه ذره اینجا رو دقیق بکنیم یه جوری ناخواسته ولی تو حرفهای فاخر میشه در آورد. این که راه حل فاخر برای سراغ فراید به نظر میاد که یه جاهایی مشکل داشته باشه. سراغ میاد یه مقدار دقیقتر شما درسته در اول صحبت میکنم. بعد میریم وارد مقاله که از بهترین مقالاتی که تو این مجموعه سری میخونیم میشیم و اون مقاله پاتن کلابوریشن آف تئوری. دقیقا میاد این مسئله که تبرئه نظریات از دید پاپر مطرح میکنه و صحبت میکنه که این چه مشکلاتی داره که پاپر میگه نظریه ها تبرئه میشن و ابطال هیچ وقت تعیین نمیشن. که داریم اون وقت حرکت میکنیم به سمت اون که واقعیت علم واقعا یک سری قیودی برای ما فراهم میکنه. خاصه میگه یه بدترین میراث پوزیتیویسم منطقی که به پاپر هم رسیده اینه که عمل علم رو گذاشتن کنار. فلسفه علم شده فلسفه علم رو کاغذ و این باعث میشه که یه سری اتفاقات طبعات نادرستی رو ما برای نظریه‌های علمی متصور بشیم. بعد هم میریم تو مقاله ای که از کون میخونیم بخشی از ساختار انقلاب علمی که اصلا نمیتونیم نظریه ها رو با هم مقایسه کنیم اینجور چیزا. بعد هم که دو جزء تجربه گرایی که یه وقت یه طرف دیگه بحثمون بود مرز قاطعی بین تحلیلی و تعریفی وجود داره. این سه تا مرحله که جلال رومومه اینا نشون بدیم که اون شکلی که چه پاتر چه پوزیتیویست های منطقی از صحبت میکردن راه به جایی نمیبره. فقط تحلیل منطقی ماجرا به این شکل و بعد نشون بدیم که به نظر میاد که ما معیارهامون چندان معیارهای خیلی قابل توافقی نیست در مورد علم و گزاره تحلیلی و تعریفی هم که اصلا فکر می‌کردیم از اول تا حالا یه ذره وضعشون بهتره وجود داره. نه هیچ گزاره منفردی وجود نداره. گزارهای پایه ما حتی شکل قانون دارن. میگه لولای کم گزارهای پایه‌مون هم شکل قانون دارن. درسته که اومدیم به صورت چیز نوشتیم سور وجودی ولی ماجرا اینه که یه چیزی هست که رفتار آبمانند داره. رفتار آبمانند هم چیز دیگه یا نظری را درش دارن.
یعنی هیچ
گزاره مقاید داره وجود نداره. یعنی هیچ گزاره مقاید نیست که با ادراک هیچ ادراک حسی یه دونه ادراک حسی نمیتونه حتی یه گزاره پای ساده رو اثبات بکنه بخاطر که اینا هم کلی هست. مشکل استقرار چی بود؟ مشکل استقرار این بود که از مشاهدات جزئی نمیتونستیم یک گزاره کلی رو رد بدیم. روانشناسی گرایی نمیتونه این مسئله رو حل کنه. بگید که آقا گزاره توی این تسلسل ت رو قبول کن چون ت من ادراکش کردم. این گزاره پایی مشخص رو قبول کن چون من ادراکش کردم. میگه گزاره ادراک تو با این گزاره پایی همون ارتباطی رو داره که مشاهدات جزئی با نظریه کلی اثباتش نمیتونه بکنه. اگه میتونست اثبات کنه یه ذره بعد بهتر بود دیگه. اگه میتونست اثبات کنه میگفتیم ادراک حسی من یه کجا این تسلسل رو قطع کنم. این سیاحت اینو یعنی چجوری میگی؟ ببین میگی که در منطقه کار چیزی وجود دارد که سیاحت ولی همه چیزهایی که در منطقه کار هستن سیاه نیستن. بازم کلی نیست وجودی کلیه. ببین از دقیق داره ببینی که نقوض گزاره پایت گزاره پایه نیست. ببین راه داشته باشه اگه راه پیدا بکنی دلیل ناسازگاری پاپر رو نشون میدی. تو پاپر رای نداره. ببین اینو دارم میگم تو پاپر راه نداره ولی میتونی بیای بگی آقا من همین خیلی از حرفای پاپر درسته اینجاشو ترمیم میکنم هنوز یه بخش بزرگی از پاپر رو نجات میدم.
ما اینو بپذیریم
بس این دو شرط به احتیاج شرط اولیه رو میگم و با هم نمیتونم به احتیاج
شرط آره این رو بیم اگه به فرگیری که گفت آره بعد ببینید که طبعاتش چیه چرا مجبور کرد خودش رو محدود کنه شاید اون وقت متافیزیکی هم علمی میشن اگر ازشون اگر نقیض گذاره پایم چیز بشه پایه باشه اینو باید نگاه بکنید میتونی اینو بریم چه من هم برنگی زاره خط هم نمیتونم دنبال کنم ولی اگه بریم نیستی من هم میدم که چه اتفاقه نیست گذاره
های منطقه که با خود
چرا دارن؟ ولی کلی هم یه گذار منفردمونم که فکر میکنیم منفردن شکل قانون دارن یک دیوان آب الان روی میزد از این منفرد تر که ندهیم یه گذاره کلی هست گذاره یه نقطه جالب در مورد گذاره های پایش اینه تجریه نظر کردن در گذاره های پایه به نوعی با افتالشون داره پیشیه
الان دیوان چیزه
همون دیگه ما این گذاره کردن این دیوان آب اونجا هست و اگه ما پنج نفر نگیم شما فقط بزنی افتال شدیم چون گذاره که نبودی که من میبینم گذاره که میده که اینجا هست اینجا هست من بهت گفتم به نظر من یعنی که همه رو میبینیم اینجا پس اگه یکی مون نبینیم افتال
میشه ولی به نظر میبینیم
که اینجا به نظر ولی تو علم این راحتی ها نیست بعضی وقتا دعوا میشه که یه چیز رو دیدم یا ندیدم دیگه توی فلان دریاچه یا این راستو رو دیدم یا ندیدم آره پس چی میگه؟ میگه که علم بعد بریم اونجایی که به گزاره های پایه غیر قابل مناقشه برسیم غیر قابل مناقشه به معنی این که ما هممون توافق داریم نه اینکه نشه توافق نکردم
ولی خب
نه ما توافق داریم در موردش نه اینکه نشه احساسه واقعا ممکنه همه ما یه دالوی خورده باشیم که همه ما یه دونه دیوار میگه بودیم
منظورم اینه
منظورم اینه با اون نداره که خیلی داره
که نیست به نظرم نیست که آدم دنبال میگه افتادش کنه این ما فهم
کنم مردارم این شکل نه ببین آره شما اینکه چی رو افتال کنیم؟ اینی که داری میبینه رو که نه اینکه یه لیوان آب رو که میبینه چرا آبش کافیه ایت آب نمیشه دیگه تو بری بو کنیم اون اصلا
یه لیوان اینجا
یه لیوان هم آره یعنی چیه دیگه؟
یه
لیوان
که فرد اینجا
خب باره این فرد وقت
خب
نه همه این خلافه چرا برده داره منطقی شده این وقت در عمل همه کلاغ ها سیاه هست شما با نشون دادن این که آقا این که یعنی کلاغ تو منطقه کار سفیده بخواهیم وقت کنیم
در عمل
چه اتفاقی میفته؟ ما برای اینکه ببینیم سفیده باید یک کارایی بکنیم یک تعریفی از سفید بودن داشته باشیم همین که یه سری چیزا بره میاد چشم من میخوره یه چیزی رو سفید نمی کنیم مهم اینه که این چیزایی که میخوره به چشم من همون احساس رو مثلا در من ایجاد کنه که یه سری کاغذ سفید هم ایجاد میکنه پس به صرف این که من بیام چشم رو باز کنم جلوی یه چیز سفید گزاره این سفید هست درست نمیشه نقطه پاپر خیلی نقطه جالبیه این شکل قانون دارن همینه دیگه خودشون هم افتال پذیرن پس علم فقط داره با چیزای علمی سرکار داره چون یکی دارم افتاشون چرا نمیذاره مشاهدتی چون به نظر میام هست که همتر داره میگه مشاهدتی ها مدرست بندیه مجال هست سراحی بنابراین کجا تفصیل میشه میگه بیاییم هی چیز کنیم این سراحی رو انقدر ببریم یه جایی که همه همون یا حداقل جامعه علمی در موردش توافق داشته باشیم این توافق نه ببریم یه جرمه نه ببریم یه روانشناسی گرایی توافق داریم برسیم اونجایی که یه لیوان آب باشه چون یه همه راحت تریم لیوان آب میریم کسی آقا لیوان آب هست لیوان آب هست همه میگن لیوان آب هست توافق راحت تر شدن ولی در مورد همون هم میدونی تحقیق کنید به دلایل های پایین در
من
سرامی مخواد سرامی به سرامی سرامی برمی مشکل برمی کنید این گزاره رو آفرسا چجوری میپذیرم اگر گزاره با گزاره تا بی نهایت میگه اگه گزاره این وقتا میپذیرم ولی جرد نیست آمادم که هر لحظه نپذیرم
ولی باز نه یه خصوصیتی داره که گزارهایی که ما توی مثلا فرسوپیده که میوتون
خب
اون حالت نداره لازم نه حالتشو فراموش کن حالت نمیخواد صحبت بکنی این تلاحی فرایت کجا بوده رقص میشه با یک قرارداد
یه
جایی که به نظر به یه تعداد مشخص داریم از قرارداد گرایی گریزان بوده ولی اسمشو میدونه توافق توافق چه؟ توافق قرارداد دیگه فقط فرقش با قرارداد گرایان اینه که هر بهایی رو برای حفظ قراردادش نمیده به نظر این خیلی خلاصه زبان ساده بخواه صحبت کنیم سرانی تفکر جزگرایی روانشناسی‌گرایی با قرارداد روی گزاره مالی متوقف میشه فقط این قرارداد نباید جز میشه
اون قرارداد
نه قرارداد‌گرایی رو جزگرایی رو میدن این درسته این اصلی که من دارم میدن درسته هر چی هم شما دردی من این اصلا نگرد برم جز میدیگه خابر هم میگه میاد از یه پر قولی تحصیل دیگه
یه هر تعریفی به جلد میشه
تعریفی شده از دوزن رو نمیدونم باید که فلا هر مفتر باید در آن دوزن رو بکنم به نظر میتونم این نکته جالب رو میگه که اسم قرارداد رو نگه میدونم توافق دیه ولی خب قرارداد تقنیبار از دوزن بدون توافق که قرارداد نده فقط به وقت این تعریف خوبات نگاه کنیم چرا من فرقی در شاعر در سازم قرار جرد نیست همیشه میشه درش پریش نظر کرد و زراحی علمون ماجراش میشه که علممون رو باستاب و زراحی فرار کرده باید علممون رو باستاب حرفی که میزنیم یه هر انگاه یه برای سوزناش رو میبینیم پایین تر ولی هر گوز رو زمین صرف میبینیم خب بکنیم
خیلی
هست آقا درستن
راستون
بود داره یاد نهده
کنش
رو باید پایه بشه چیه باید دیگه بکنم؟ درست فرستان بودون این تنگلی مداره مکان بران نرو نوشته دیگه ای ندارم از آسی که خونده باشم چیزی ناس برو خانم اصطاده این که میده باشم
این چیزم که در مورد ایل بود معیار اصلاح شده یه ایل چرچ میگفتش که
همچه وضعیت داره رو موسن شما باید کپی باید یه هفته ای فیلی نمیتونیم بگیریم تا در چهارشنبه بمیرن چیزی میتونیم بریم بپرسیم که اگه حاضره بگیری نداشت باید این رو برمید نه این رو برمید این مقصدشون خودش خیلی مهمی برمید این همه شو برمید چی گفتی بخونیم بفهمی چی گفتی
باشی؟ من در اولویت غیر اولویتی فرض نمی‌کنم جهان بگیریم.
نه.
کار نمیتونیم بسیدیم و به کار ببریم مثل هندسه رو
آره ولی نمیدیم که جهان هندسه رو کشیه یعنی که اگه میتونیم بگیم که
نمون کشی نیست بالاخره ما
استفاده میکنیم
استفاده میکنیم فرض بگیم که با ترکیه هم نیم فرض نخونی که نمیدیم
آره ولی به این معنی من نخوندم نوشته تو که استفاده کلن در هندسه رو استفاده میکنم یعنی که خوندم که هندسه غیر اویوتی نداریم
نه
آره
نه من گفتم اولا بخواب هندسه اویوتی یا غیر اویوتی هست
داره نگاش میکنم این چیه
چی بود داده بود چی
بود آره تو هفته کشور باشم
این ارفان داشتم میخوندمش جوری رو ببر بخوند این مخصوص بگی همه چیز با چاره یک همه چی بیمعنا میشه درست میشه آره تو کنم درست باشه حتی ولی آره باید دوباره بخونم
آره یه سایش من دو نمونه های نرم وجود داره برشان
دو نمونه
من یه سوال دیگه پیش از اون منابعی که پیدا می‌کنی اون اصلا بعد بس نمی‌دونم نه
بگی من که چیزایی نیستم واسه تو که شما بتونید حتما شما هم یک سری بعدا نشه رو گریم بیان صحبت بکنید
یه سوالم اینه که یاد داده باشی من یه جایی تمسیم نمیشه غلطه چی میشه
من دلیل میارم ولی کسی میگه یه همچین دلیل میاره طرف خیلی کسی کسی کسی
خب باید ببینید
که چه طرف گفته دیگه کسی دلیل میاره محلی واقعا توسی
باشه اگر اون وقت اونی که چه طرف
گفته نمرش کردیم
هم راکی من بگم سا ببینید نمیشتم بگم به جهان اولی دوستی یا غیر اولی دوستی فرق نمی کنم هر
من همین یه ما با میاری ما با چیز میاری جهان اولی دوستی یا غیر اولی دوستی فرق نمی کنیم جهان
باید میتونیم باز خواهد مثلا شما تو
نسبت
آن الان فکر میکنم که غیر
دوست میتونیم هر جوری بخواهی فرق کنیم خود صورت بندی ببین موجوده رو گفتن که یه موجود دو بعدیه که روی چیز داده حرکت میکنه
بالاخره ما از مفاهیم هندسه استفاده میکنیم
آره میکنیم آره خب بالاخره
ولی فرق داره مفهومی الان شما
استفاده از هم کار نداره بخون استفاده کردن از یک هویت زبانی ولی واقعیتش این شما میتونید از فیزیک هست هندسه اولویدستی استفاده کنید ولی جهان اصلا غیر اولویدستی باشه
من نگفتم واقعیته ولی شما استفاده میکنید بعد این بینا اسپینا میکنید اینو
که میگید باشه مدارم یه معیاری نداری فقط داره به معیار ببین با کدام معیار جهان را اولویدستی یا غیر اولویدستی فرض میکنیم این کار نمیکنیم با کدام معیار اولویدستی یا غیر اولویدستی رو در علم استفاده میکنیم من میتونم بسته به آدم های مختلف معیارهای مختلف بده
اون در علم میگه
آره اون میتونم بذارم ولی اون سوالی رو نمیگه چرا در علم از فوقلیسی یا غیر اون دیست میکنم کنم میارش رو میتونم
بذارم بس این آخرین رو مدار نیست رو دارم میتونم که ما میتونم که این علم میتونم که درست کنیم
آره اون میشه این برای بره بس بس چارچ باید درمانی داشتیم ولی بسید هر قیمی هم میگم کنون دوره دوره اول هر
حالا ما اگه تایمون یه ریاضی هم اونگوی هست
ریاضی هم اونگوی